دکترین ربا این بود که اموال دیگری رو بگیریم بلا عوض. وقتی ما اموال کسی دیگری رو بگیریم قصد کنیم بلا عوض، این دکترین رباست. اشتباه نگیرید، این تعریف ربا نیست. دکترین هر پدیده با تعریفش مانده با دکترین انفاق اینه که اموالمون رو بدیم به دیگری بلا عوض. دیگه اینجا اکراه و اجباری هم نیست، اختیار. پس وقتی ما به اختیار اموال خودمون رو میدیم به دیگران بلا عوض، این میشه انفاق، دکترین انفاق، نه تعریف انفاق. وقتی به اجبار یا به اکرام اموالمون رو دیگری از ما بگیره بلا عوض، میشه دکترین ربا. اونطوری که اشاره کردم نهاد انفاق که همون نهاد بیع هست، نهادیه که مردم مال خودشون رو به اون میسپارن تا مخفی و آشکار به دیگران یا قرض داده بشه یا صدقه داده بشه. برجر انفاق کردن یک سازوکار این چنینی داره. در قرآن روی کلمه مخفی یا آشکار تاکید میشه، اینکه شما آنچرا که خدا به شما روزی داده، رزق داده، به صورت علنی یا به صورت مخفی انفاق کنید. قبل از اینکه روزگاری برسه که روزی برسه که در اون امکان بیع وجود نداره یا خلعت. این آیه در سوره ابراهیم حکایت از این میکنه که ما فقط در دوره دنیا امکان انفاق رو داریم و فرصت انفاق در همین دوران هست و بهتر آنچه که رفوزی ما شده مخفی یا آشکار از اون انفاق کنیم. حالا این انفاق کردن شکل‌های مختلف داره. پس نهاد انفاق اون نهادیه که مردم ما رو خودشون اونجا می‌سپارن تا مخفی و آشکار به دیگران داده بشه. حالا صرفاً مال هم نیست، چون انفاق خیلی گزارهای دیگر هم شامل میشه. اجالتاً من عنوان مال رو به کار میبرم که مشخص بشه منظور کدوم گزاره است. اما در مقابل نهاد انفاق و نهاد بیع، نهاد ربا نهادیه که ابتدا مالی رو قرض میده از فرد، پولها رو جمع میکنن و به کسی مالی رو قرض میدن، بعد با بهره زیاد در قبال اون مال اون شخص رو بلاعوض میگیرن. جوری هم عموماً این ضریب بهره ها جلو میره که شما دیگه به ندرت ممکنه از دست بانک نجات بتونید پیدا کنید. پس نهاد ربا نهادیه که اول یه مالی رو قرض میده درست در شرایطی که کسی نیازمنده، بعدش با بهره زیاد در قبال اون مال اون شخص رو بلاعوض ازش میگیرن. قاعده این بود که یک فرد دیگری هست که مال و نفس داره، کسی این مال و نفس داره، نیاز داره، به خاطر نیازش در واقع سراغ کسانی و سراغ مجموعه هایی میره. حالا اگر کسی از راه نیاز او وارد شد، این مال و نفسش رو بلاعوض ازش گرفت، این در واقع همون دکترین رباست. یه پول حداقلی، یه کمک حداقلی برای یک شرایط اضطراری نیاز داره، این رو بهش میدن و در مقابل جوری دست و بال این رو میبندن که بعدا مجبور میشه به تعهدات گسترده تری عمل کنه و خیلی از سازوکارهایی رو که داره ما به ازای این تعهدی که داده به اینها واگذار کنه. عموما کسی که قرض میگیره، وام میگیره، پیشخور میکنه، یعنی هنوز پول و ثروت و دارایی که هنوز به دست نیاورده رو پیشاپیش تعهد میده که واگذار کنه. یکی از مشکلات وام گرفتن، مشکلات قرض گرفتن، مشکلات زیر بار دویون رفتن، دینی رو برگردن گرفتن، یکی از مشکلاتش اینه که انسان یا از نفسش یا از عمرش یا از مالش هنوز تولید نکرده، باید پیشا پیش تعهد کنه که بپردازه. اساسا تا جایی که ممکنه به گونه‌ای باید انسان زندگی کنه که زیر دین کسی نره، بدهکار کسی نشه، قرض از کسی نگیره، از همه مهمتر اینه که وامدار کسی نباشه. این اصطلاحات باید مذموم باشه در جامعه، اینقدر راحت استفاده نشه و مردم خیلی دشوار باشه براشون. افتخار باید در زندگی هر کسی باشه که تا آخر عمرش تونسته باشه بدون وام زندگی کنه. البته الان دشوار، غیر ممکنه کسی رو بتونی پیدا کنیم که وام نگیره و وامدار نشده باشه. اما نوعی از ارکان سبک زندگی آمریکایی و سبک زندگی صهیونیستی و سبک زندگی یهودی وجود داره که تلاش میکنن دیگران رو وامدار کنن، دیگران رو بدهکار کنن و بعد شیره اونها رو بمکن. از این زاویه باید موقعی که نیازها رقم میخوره و ما احتیاجهایی گذرا و کوتاه مدت، بلند مدت و غیر رو داریم، حتی الامکان از اسیر ربا شدن، اسیر وامداری دیگران شدن، زیر دین دیگران رفتن حذر کنیم و استقامت کنیم تا جایی که ممکنه. اینا از نکاتی است که بسیار حائز اهمیته و بایستی فرهنگ سازی بشه. امروز ساده ترین کار اینه که ما پیشخور کنیم، با سادگی بلنشیم بریم وامی بگیریم، ماشین بخریم، وامی بگیریم، دنبال هر مسئله دیگه ای باشیم. گاهی اوقات وسایل زندگی کفایت میکنه، یه دفعه خانم ها چون خواهرشون مثلا، خواهر شوهرشون مثلا، جاریشون دکوراسیونشو تغییر داده، مبلمانشو عوض کرده،
سرویس های آشپزخونه شو کامل جابجا کرده،
یک هزینه هنگفتی میگیرن، دوباره همه چیز رو تغییر بدن. خب چی بشه؟ یعنی به چه نیت؟ فقط ما برای اینکه در واقع تو این چشم هم چشمی ها تونسته باشیم به اون معیارهای روز برسیم، غافل از اینکه پشت این ضرب و برق ها چه اتفاقات عجیبی میفته. برای ازدواج هزینه‌های بسیار زیاد بر گردن زوج‌ها گذاشته میشه، اینا میرن کلی وام میگیرن، 10 سال اول ازدواجشون، 5 سال اول ازدواجشون باید برن قسط و قرض و بدهی رو بدن که چی شد حالا باید مثلا تالار فلان مدل گرفته بشه، فلان شیوه مثلا غذا سرو بشه، حالا یه شب ملت میان میخورن و میزنن و به قول عوام میرقصن و شادی میکنن، خیلی هم خوبه، آدم باید ولیمه بده، نه مثلا موقع ازدواج ماها مثلا دوکومنت باید میخونن وقتی اون نباشه دوکومنت شب عروسیمون هم گذاشتن گردن هم خودم بخونم حالا کلی نباش با بدبخته پایین کردن نیفته بیرون سر از یوتیوب در بیره. این مشکل و مسئولیتی که الان هست اینه که نه دیگه به اون دوکومنت شب عروسی ماها، نه به این در واقع وضعیت نابسامان امروز که هر جوانی بالاخره یکی از دلایلی که اصلا سمت ازدواج نمیرن همین موانع عجیب و غریبی است که روبروشونه. لذا عواملی که ما رو وامدار میکنه، عواملی که ساده کرده کارو که شما بیاید هر نیازی دارید، الان بیاید یه پولی بگیرید، وامی بگیرید، زیر دین برید، قرض بدهی برای خودتون به وجود بیارید، برید مشکلتون رو حل کنید. چه عاملی موجب شده ما فکر کنیم قرض گرفتن و زیر دین رفتن و وامدار شدن کمتر مسئله داره تا اینکه ما به قول معروف اون مشکلمون رو تحمل کنیم؟ ازدواجی خب ساده تر صورت بدید، چرا باید به خاطرش یه اون وامدار بشید؟ ماشین رو حالا یه موقعی صبر کنید دیرتر با یک شرایط متفاوت تری. اما تبلیغات سبک زندگی آمریکایی و صهیونیستی و یهودی اینجوری الغا کرده که یک دفعه شما در تلویزیون جمهوری اسلامی میبینید طرف میاد یه ماشین کوچیکی داره، دستش میزنه به ماشینش میکشه، این ماشین یه دفعه حجیم میشه، دستش میزنه به مبل خونه‌ش میکشه، مبل حالت کاناشه در میاد، خیلی بزرگ میشه، از بیرون یک جادو میکنه، خونه‌ش مثلا یه دفعه تبدیل میشه به یه ویلای عظیم، بعد یه شماره یک کد مشخصات یک بانکی و نمیدونم یه حرفی رو خوب درس و ولع و طمع و اینا از همینجا میاد دیگه. انسان وقتی به سادگی نگاه میکنه تلویزیون با برند حکومت اسلامی داره به شما میگه به همین سادگی بیاید فرنجا شماره حسابتون رو باز کنید، انقدر پولتون بذارید پس فردا بهتون یه وام داده میشه، خونهتون اینجوری، ماشینتون اینجوری و مبلتون اینجوری، بس پیدا میکنه. خب اگه مشکلی داره، سال 76 بود یا 77 گنگسترز تو تهران رفته بود بالا، اصلا میخواه اون پیروزی گرفته تا جای دیگه تهران، طرف میرفت یک کلاشنیکوف میخرید 30,000 تومان، نمیدونست که این اسلحه برای تو بیابونه، تو شهر نباید با اسلحه اینجوری شلیک کنی، میومد رفت این طلا فروشی ها، یه سری مردم هم مثلا تهدید میکرد و یه چند کیلو طلا اونجا بود، میرفت توی نایلون میومدن بیرون، اولین کسانی که تو پیاده رو بهش میرسیدن اعتراض میکردن به سمتشون میگرفت. خب این گنگستر حرفه‌ای که نبود که بخواد بترسونه، هیچی میزد و چند نفر رو میکشت. هم 2-3 کیلو طلا سرقت شده بود، هم در این سرقت مسلحانه چند نفر آدم بیگناه کشته شده بود. خب جو بسیار نامناسبی بود، تابستون 78 و 76 و 77 بود. طرحهایی رو نیروی انتظامی برای مقابله با این گنگستریزم عجیب و غریب در نظر گرفت و یه مدتی اصلا مسئله شده بود. چطور باید اون حلش کرد؟ یکی دو تا از این افرادی که سرقت مسلحانه می‌کردن تحقیق شدن، اینا رو گرفتن آنالیز کردن که آنالیز رفتاری چرا این کار رو میکردن. یه تیمی بود که جرمشناسی بود، یک حقوقدان بود، یک روانشناس بود، یک تیمای اینجوری برای مصاحبه با اینا میرفتن توی بازداشتگاه ببینن اینا زمینه رفتارشون چجوریه. معلوم شد یک فیلم سینمایی اون موقع دست مردم بود، آلپاچینو بازی کرده بود با رابرت دونیرو. رابرت دونیرو یه تیم گنگستری داشت و دوز بود، یه عمر بود که آلپاچینو افسر آگاهی بود، با تیمش دنبال این بود که اینا رو بگیرن. سرمایه اجتماعی تو این دو تا گروه رو نشون میداد، سرمایه اجتماعی این پلیس به هم ریخته، زنش در حال خودکشی، دخترش در حال خودکشی، دخترش در حال زنش بود، زنش مثلا معتاد،
خودش مالی پولیایی، تیمش همه به هم ریخته، افراد گروهش بود. ولی رابرت دونیرو تیم گنگستریش رو کاملا سازماندهی میکرد، اما تو چنگ خودش داشت مدیریت میکرد. وسط دقیقاً وسط فیلم، یک ساعت اول فیلم که میذارن، یک بانکی رو میخوان بزنن و وقتی وارد اون بانک میشن سرعت مسلحانه خیلی همچین بهشون میچسبه. مخاطب وقتی اونو میبینه یک ریتم موسیقی بسیار تاثیرگذار زیر لایه رفتاری اینها هست اون فیلم. وقتی وارد اون بانک میشن همه رو به قول معروف دست پاشون میبندن و گاوصندوق رو میخوان بزنن، اونجا یک کیف پهن بزرگی دست هر کدومشون هست. این نایلونای بزرگ اسکناس یک مستطیلی کشیده است، اسکناسی که تا الان استفاده نشده تا نخورده کامل. این کیف رو میکشه روی اونا، میاره پایین، برمیگردونه، یه دفعه تمام این اسکناس ها اون نایلونش توی این کیف جا میشه، انگار این کیف فیت این ساخته شده. زیپش رو میکشه میندازه رو دوشش، اصلا این شانزه رو برمیداره، عینکش آفتابش رو میزنه. نقش رو با کیلمر بازی میکرد کنار رابرت دونیرو.
Money, not your money. Your money is insured by the federal government. You're not going to lose a dime. Think of your families. Don't risk your life. Don't try and be a hero. Right now, I want you to sit on the floor and put your hands on your head. Anybody feel sick? Anybody got heart trouble? Go ahead and lean against the wall. Give me a key.
Get out! And stay out!
Sit there. Sit there. Don't move. Let it bleed.
Case on the Neil McCauley. The C.I. Hugh Benny called in about a bank they're looking at or something.
Vincent! Far East National Bank, 1130.
Block at Figueroa and 5th, and I want to block northbound Flower at 6. Okay, we're going to have to take them in the car. Wait till they are all in. Get clean shots. Watch your background. Police, move! Move, come down.
داشته، بیکاری داشته، سختی داشته، کافی همین صحنه رو ببینه با این ریت اصلا کلا انگیزه پیدا می‌کنه چه کار باید بکنه. این نوجوانی دوره نوجوانی ما که هر کی فیلم بوریستی می‌رفت سینما از تو راه رو که می‌اومدن بیرون همه دستاشون بخورن باز منتظر بودن که چیزی بهشون بگید که همشون بودن کاراته باز. حالا فیلم این دوره هم هر کی می‌بینه اثرات وضعیت پشتک بارو زدن این جوان ها با این ماشین ها حاصل همین سریال کوبرا 11 اون یک کمپانی اتومبیل سازی مثل بنز و بی ام و پورشه تو آلمان برای اینکه ماشین هاشون بفروشه یه سرمایه گذاری کردن یه سریال ساختن به اسم کوبرا 11 نشون بدن ماشین های کدومشون بهتره. یه سری ماشین خارجی از پژو مثلا در فرانسه، از ماشین های اسکانیا و غیره در سوئد، از ماشین های آمریکایی رنج رو برای انگلیسی رو برو میرن توی اتوبان ها کورس میذارن بعد بیرون نگاه ببینید مردم مثلا بنز آلمانی بی ام و آلمانی بود که از روی اینا پرید اون طرف فقط مثلا سپرش افتاد و پالگاهش این طرف جدا شد. این نکات رو اون برای تبلیغ کاراش این کارو میکنه. از 1376 تا الان جمهوری اسلامی شبکه 5ش مدام این سریال رو پخش میکنه و مدام هم تو اتوباناش بحران داره. خب جوان این سریال رو میبینن میرن اونجا میخوان کورس بگذارن از اتوان نیایش تا چمران، از مدرس تا همت، بالاخره این اتفاقا میفته. اثرات این موارد تا اثر این که این جنگستریز رو میبینید اتفاق میفته. چند تیم سرقت مسلحانه اون مدت دستگیر شدن که ایدهشون رو از فیلم هیت، فیلم مخمسه که آل پاچینو و رابرت دانی رو بازی کرده بودن گرفته بودن. یعنی فرد مشکلات خاص خودش رو داشت، با مشکلات خاص خودش حالا یک انگیزه پیدا کرده بود که برای حل این مشکلات به سیشل زارتمن قرض کنه، یه دونه اسلحه کلاشنکوف بخره بیاد بره توی طلافروشی مثلا فلانجا یا بانک فلانجا سرقت مسلحانه کنه بعدم بزنه چند نفر رو بکشه. حالا اون مشکلش حل شد. این شکل خشن رو که می‌بینید در سازوکارهای دیگه هم مطرحه. یعنی در واقع ما نتونستیم بیایم به این میزان که انگیزه وجود داره در نظام بانکی کشور 80 شبکه رادیویی و تلویزیونی داره جمهوری اسلامی 80 شبکه تلویزیونی و رادیویی داره داخلی و خارجی، که در 15 تاش همین تلویزیونی است که روی این ستاپارستون میگیرید. حجم بسیار عظیمی هم رادیو وجود داره. هر دقیقه و هر ثانیه این رادیو و تلویزیون رو باز کنید، یا هر جا سخن از اعتماد است نام بانک آقای خاوری می‌درخشه، یا چیپوز توپی و موتوری، یا مدرسان شریف، و به لجن کشیده شده تغذیه مردم با چیتوز، به لجن کشیده شده آموزش عالی در فوق دکترا و دکترا با امثال این تست بیشتر، و به لجن کشیده شده مناسبات فرهنگی اجتماعی مردم. این که مردم فکر کنن مشکل فرهنگ رو تو فرهنگ باید جستجو کرد، نه خیر آقا جان، مشکل فرهنگ رو توی اقتصاد باید جستجو کرد. اگر به جای اینکه صبح تا شب مردم دعوت میشن که پولشون رو ببرن بذارن 2010 که دارن، پولی که ندارن ببرن بذارن تو بانک، از اون طرف بانک بهشون تسهیلاتی بده که خونهشون بزرگ بشه، ماشینشون بزرگ بشه، اگر به جای این مردم دعوت میشدن به اینکه مردم در مشکلات شخصی خودتون استقامت کنید، مفهومی داریم در قرآن به نام بسط رزق، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، این نمیاد پیش دکترین همانا این است و جز این نیست که خدا بسط میدهد رزق را برای هر کس اونجایی که دلش میخواد، لمن یشا، اگر دلش نخواست حتما ضرورتی داره، حتما اتفاقی افتاده که آقا قرار این فرد یه مدتی مثلا ابتلا پیدا کنه، تسکیه نفس بشه، تو مشکلات و حرج و دردسر و این موارد بیفته، معلوم بشه مثلا ایمانش چطوری رقم میخواد، محاسبه است دیگه. حالا اینکه زندگی انسان قبض میشه یا بست، رزق انسان قبض میشه یا بست، چون رزق فقط شامل حال مسئله مادی نمیشه، امکانی پیدا کنید شرایط علمی جدیدی مفاهیم جدیدی یاد بگیرید رزقتونه، حکمت رزقتونه، محبت رزقتونه، همسر مناسب رزقتونه، حکومت مطلوب رزقتونه. کسی که حکومت خوب ازش دریغ میشه، اینا رزق سیاسیشون نداشتن، رزق و روزی اونجوری نداشتن. کسی که همسر بدی نصیبش میشه، رزق خوبی تو اون زمینه نداشته. کسی که امکان این که معلم خوب داشته باشه، حرف خوب یاد بگیره نداشته، خب این ازش محروم شده. فقط ما اون قسمت مادیشو میگیریم، یه در روز چقدر درآمد داره، نه، رزق خیلی موارد دیگر هم شامل میشه، اون سهمیست که در روزانه به ما تعلق میگیره. منطقه مراتب این روزی و رزق که در حوزه‌های مادی و معنوی همه چیز رو در بر میگیره، یه موقعی قبض میشه، یک موقعی بست. این قبض و بست رو باید مد نظر داشته باشیم که برای ابتلای ماست، ما مبتلا شدیم. دردی که میاد اول میپرسیم خدایا چرا ما درد پیدا کردید، غیر از اون عاملی که از نظر میکروبی مثلا از نظر هر علت دیگه ممکنه اون بیماری رو برای ما ایجاد کرده باشه، یک عامل دیگه هم درو باید بپرسیم خدایا چرا، چون شاید داره ما رو مبتلا میکنه که نتایجی رو ایجاد کنه برای انسان البته خدا باور. پس عملا وقتی قبض و بست به وجود میاد در حوزه های این چنینی، نیتی پشت این هست و باید به اون توجه کرد. حالا ما مدام به مردم میگیم مردم اصلا نگران این مشکلاتتون نباشید، یه تست بیشتر بزنید میشید دکتر، شکم بچه‌تون هم با این انواع این تنقلات و اینجور موارد دیگه پر کنید. از اون طرف هم که سازوکار فرهنگی مطلوب اینه که مدام مردم رو به سوداگری دعوت کنید، اما اگر در مقابل این حجم دعوت مردم به سوداگری از طریق نظام بانکی به مردم این اطلاع رسانی شده بود که مردم شما در مقاطع مختلف زندگی امتحان میشید، تحمل کنید، راه ساده این نیست که پولتون رو بذارید تو بانک چند برابر بشه بعد باهاش برید مثلا مشکلاتتون رو حل کنید، اون تندر دادن به سازوکاری است که ادامهش رباست. اینه که متاسفانه تو این زمینه تو این 80 شبکه رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی تلاش مثبتی صورت نمیگیره. از این منظر آنچه که انقلاب فرهنگی نامیده میشه و چارچوبایی که هست و همه گزاره ها خلاصه میشه آخرش به حجاب مردان و زنان، دغدغه در فرهنگ یک نکته بیشتر نیست. آقا چرا وضع حجاب خرابه؟ همش هم زیر سر ماهواره ها بوده و اینترنت و دشمن صهیونیستی و تهاجم فرهنگی و تهاجم فرهنگی عاملش سازمان صلح و سیاست. آقا چرا مردم رو صبح تا شب دعوت به طمع و حرص و ولع و خیلی مسئله است. یعنی واقعا جنایتی که صورت میگیره طرف یک دفعه میاد مردم مشکل دارن، خونه کوچیکه، هزار یک درد سر دارن، یک دفعه دستشو میزنه به این دیواره خونه، خونه دفعه بزرگ میشه، دستشو میزنه به اون ماشینه، ماشینه تبدیل میشه به یک خب یه نیازی وجود داره، این فرد نیاز داره، بابت این نیازش را میفته میره یک وام اولیه میگیره، از اونجا به بعد بادارش میکنن مال نفسش رو بلان عوض در اختیار اونها قرار بده که دیگه رواست. الحمدلله آنچه که در سوم خرداد سال گذشته اعلام کردم که جنبش ضد جنگ با خدا و جنبش مبارزه با ربا رو آرام آرام شکل میدیم، الحمدلله امروز اونطوری که هر روز دوستان زحمت میکشن توی فضای سایبر توی روزنامه ها جای دیگه میگیرن، تقریبا دیگه الحمدلله هم همه مراجع اعزام تبلیغ آمدن توی صحنه میگن رباست، هم ائمه جمعه در شهرستان های مختلف در مورد ربا بودن سیستم بانک صحبت میکنن، هم بسیاری از دانشگاهیان و این به همدلله توفیقی بود که خدا به ما در اندیشکده داد تا در اثر تکرار گسترده مسئله ربوی بودن نظام بانک و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به همدلله زبان همه رو باز کردیم و این یکی از اون سازوکارهای تفکر استراتژیک در عمله. اینکه یک استراتژیست توی عمل چطوری انجام میده نمیشه کار کرد، باید بمونیم خودمون بشیم رئیس جمهور و وزیر و وکیل و نماینده بریم از اون تریبون حرف بزنیم. یه استراتژیست جوری هول میده جامعه رو که از پایین و صغیرش تا کبیرش همه بیان بگن بانک مشکل دارد. دیگه هم مقام معظم رهبری فرمود سال گذشته که مشکل بانکداری بدون ربا الان مسئله شده تو کشور، به خبرگان فرمود حلش کنید. تا لایه لایه مراجع اعزام تبلیغ، تا لایه لایه کف جامعه، الحمدلله عینی و علنی شده، زبان همه بدنه کارشناسان جامعه باز شده و استراتژی در عمل یک جزءش اینه، یعنی موج جا اجتماعی ایجاد کردن، جریان اجتماعی ایجاد کردن و اون فرمول بود که باید مردم رو از یه پدیده مذموم گرفت نه اونو از مردم گرفت. اگر از اون راه وارد شدید مشکل حجابم حل میشه، مشکل مسکرم حل میشه، مشکل سیاست خارجیم حل میشه. لذا مفهوم شورش علیه طمع بخشی از سازوکار ایجاد نظام اجتماعی گسترده و جبهه متحد و کمپین عمیق و عظیمی است که علیه اینایی که با خدا در جنگ هستن صورت میگیره. روز اول که این حرف رو زدیم، فرداش قائم مقام بانک مرکزی بیانیه داد که تلویزیون یک سری افراد که کارشناس نیستند آمدن حرفایی زدن که خانواده شریف بانک رفته زیر سوال. یعنی هر چی صبح تا شب تو این بانک تبلیغ میشه، یعنی بانک خوبه دیگه، مردم اعتماد کنید، چون تلویزیون حکومته، تلویزیون حکومت دینی است، این داره به شما میگه پولتون رو بذارید تو بانک الف و ب و جیم و دال. یک بار یک انتقاد کوچیک رو بر نتافتن. همون فرد قائم مقام بانک مرکزی که این نامه رو زده بود به اضافه سران بانک های متعدد در کمتر از دو سه هفته بعد از اون قضایا یا دستگیر شدن یا از کشور فرار کردن، مثل رئیس بانک ملی یا خود همین آدمی که نامه رو صادر کرده بود، دستگیر شد با وثیقه سنگین بعدن آزاد شد. حالا این دیگه وهن کارکنان شریف نظام بانکی کشور نبود، اون چهار کلمه حرفه وهن بود، اما الان دیگه هیچ آدم منصف و باسواد و عالمی نیست که در واقع بتونه از نظام بانکی کشور دفاع کنه. هفته گذشته نگاه یک بود، آقای دکتر صبحانی تلفنی تو برنامه بود، رئیس ستاد تحول اقتصادی کشورم توی استودیو بود. بنده خدا بهش میگفت آقا جان این سیستم نظام بانکی رو که قرار بود از 1362 غیر ربوی کنید، این سیستم رو چرا مثلا پیاده نمی کنید؟ حرف این فرد این بود که کاش به مجری میگفت کاش گفته بودید قرار در مورد این قضیه صحبت بشه، مطالب و مدارکش رو می آوردیم. نمیتونست توضیح شفایی بده. و حرف این بود که اگر اون قواعد پذیرفته بشه دیگه بانک بانک نیست، یعنی دیگه بانک ربوی نیست. آقای دکتر صبحانی هم اشاره کرد که آقا منظور همینه، قرار بوده بانک به گونه‌ای باشه که این سازوکار نباشه. میگفت دیگه اون موقع بانک میشه یه بنگایی که فقط پولها رو جمع میکنه، هدایت میکنه به سمت اون به اصطلاح صنایع مولد و سرمایه‌گذاری مولد، دیگه پول دیگه نمیتونه خودش با بازی کردن با پول به این سازوکارها برسه. ببینید به همین سادگی رو آنتن تلویزیون حکومت اسلامی این حرفو مطرح میشه. ببینید کسی قبلا نماینده مجلس بوده و الان استاد محترم دانشگاه است و کسی که الان تحول اقتصادی مملکت دستشه. این که انسانی نیاز داره کسی از راه نیاز و این مال و نفسش رو ازش بگیره رباست، به این نیت ربا حمله کردن میشه این که شما جبهه متحد مواجهه با جنگ خدا را بندازید، کمپین شورش علیه طمع را بندازید و نوع ادبیات سازی این حوزه را صورت بدید. لذا پس یک ویژگی آدم صاحب تفکر استراتژیک اینه که بتواند از انگارهای عملیات روانی سر جای خودش استفاده کنه. شورش علیه طمع، خب جنس این بحث رو میتونیم یه چیز دیگه بذاریم دیگه، بذاریم بررسی دکترین اقتصادی، دکترین تطبیقی اقتصادی غرب و اسلام، چون همین حرفا رو داریم میگیم دیگه، تیکه از حرفای فریدمن میگیم، از کینز میگیم، از دیگری میگیم، تیکه میگیم اسلام گفته این. اما وقتی شما تیتر جنجالی در حوزه عملیات روانی بزنید، اینجا عرصه سازی صورت میگیره. باز اینا که میگم نکات اجرای عملیه، برای اینکه امروز این حرفا رو میبینید بعد اثر اینا رو 10 سال بعد به عنوان نمونه کار کارشناسی متوجه بشید. امروز اگه برگردید ببینید روزی که مثلا داد میزدیم سر قضیه فساد اقتصادی و موارد دیگه، تمام این بچه حزب اللهی‌ها میگفتن چی؟ تمام حزب اللهی‌ها از صغیر و کبیرشون، امام فرموده نهضت زنده است تا هاشمی زنده است، آقا هم فرموده هیچ کس برای من هاشمی نمیشود. لذا شما چرا با هاشمی نقد میکنید؟ امروز شما دیگه یک متدین و بسیجی و حزب اللهی پیدا نمیکنید تو صغیر و کبیرشون که منتقد هاشمی نباشه. دیگه یادشون رفته که امام فرمود هاشمی زنده است، نهضت زنده است تا هاشمی زنده است، و آقا هم فرمود هیچ کس برای من هاشمی نمیشود. ببینید الان میشه ارزیابی کرد که ما 80 کجا بودیم، جامعه سال 90 کجاست، در قضایای دیگه هم باز به همین نسبت. پس آدمی که کار استراتژی میکنه یادتون باشه به عنوان طلبه های علم استراتژی هزینه رو باید بپردازید، تا پیشا پیش خطراتی که جامعه رو تهدید میکنه وقتی رفتید جلو حلش کنید باید هزینه شو بپردازید. بهش میگن نیروی آوانگارد، پیشتاز، پیشقراول، نیروی جلودار. توی واحد های پیاده عنصری که جلوتر میره نیروی جلوداره، تو واحد های هوایی، تو واحد های دریایی اونی که جلوتر میره زودتر حرکت جهت اخص تماس میکنه، درگیر میشه و هزینه بیشتری باید بده. پس الان مردم جامعه ما عموما نیاز دارن یا نیازهای زیادی براشون تراشیده میشه از طریق تبلیغات. یک کسی میاد، یک عاشق چشم و ابرو اینا که نیست، یک پول اولیه‌ای، کمک اولیه‌ای، اعتبار اولیه‌ای، لیزینگ برای خودروی، مسئله مسکنی، هر چیزی که فکر کنید به اینا میده، اینا فکر میکنن اینو که به دست بیارن بابتش چی نباید بدن، چون اینجوری تبلیغ میشه بهش، نمیگن که چه بلای سرت میاریم بعدن. میره جلو، تعامل برقرار میکنه، به اندازه به اصطلاح شیرینی آدمسای بادکنکی که زود تمام میشه، در همون مدت به فرد شیرینی اولیه میدن، بعد از اونجا به بعد دیگه وامدار خودشون میکنن. این اتفاق میفته. حالا اگر کسی خودش محور این مطالعه و ارزیابی خودش باشه
مال و نفس خودش رو به دیگری بده به اختیار، نه اونجوری که اینا به اجبار ازش گرفتن. این انفاق و بیعه. گفتم که مال و نفس و عمل تومند. مالی داریم، ماشینی بیرون گذاشتیم، تومه است، یه کسی میخواد بگیرش. نفس ما رو، محصول عمل نفس ما رو تومه است، کسی میخواد بگیرش. خود عمل ما رو، راندمان کاری که داریم، کسی میخواد بگیرش. پس مال و نفس و عمل ما تومه است. ربا و انفاق متوجه این تومه است. ربای پول، گرفتن پول دیگری بلا عوض بود. ربای زمین، گرفتن زمین دیگری بلا عوض بود. ربای جهاز، تجهیزات و وسایل، گرفتن تجهیزات و جهاز دیگران بلا عوض بود. ربای نفس، گرفتن دسترنج و جان دیگران بلا عوض بود. ربای تفکر اندیشه، گرفتن محصول اندیشه دیگران بلا عوض بود و مواردی از این دست. همونطوری که توی فیلم این تایم دیدید که این اتفاق افتاده بود. اما در انفاق شما انفاق پول میکنید، اگر پولی داشتید بلا عوض به دیگری میدید به اختیار. انفاق ملک میکنید، انفاق تجهیزات و جهاز و ابزار و وسائل میکنید، انفاق نفس میکنید و انفاق فکر به اختیار. بالاخره یه چیزی موجوده تو جامعه، یا به زور میگیرنش یا انسان به اختیار میدهش. الان مکتب اقتصادی موجود در جهان و همه مکاتب اقتصادی، از مکتب فیزیوکرات ها تا مکتب سوسیالیست ها تا کینزی ها تا کلاسیک ها، کلن نو کلاسیک ها، همه و همه و همه سازوکار اینه که چطور به زور بگیریم از دیگران. ولی همین موارد که در اختیار بشر هست، چرا بشر به اختیار به در واقع بقیه آحاد جامعه اون رو نده؟ اگر این رو به اختیار بده میشه انفاق و برکت داره براش. تمام دعوای ما بر سر در واقع متمایز شدن مکاتب اقتصادی بر سر این. بالاخره کسی که الان میره یه وام اولیه میگیره و 20 سال بعد بدهکار میشه، از یه جایی باید گیر بیاره اونو پس بده دیگه. خب همین مقدار انرژی رو هزینه کنه در مسئله انفاق. به همین سادگی، مالیست، نفسیست و عملیست، از ما میگیرن به اجبار بلا عوض، میشه ربا و ما ربا دادیم. مالی، نفسی و عملیست، میدیمش به دیگری که نیاز داره به اختیار، میشه انفاق. لذا مکتب انفاق گفتم که واگذار کننده محوره بلا عوض، مکتب ربا گیرنده محوره بلا عوض. حاصل ربا میشه دشمنی، اما حاصل انفاق میشه خلوت و دوستی، ایجاد مودت میکنه در جامعه، محبت و گسترش میده. خب با این مقدمه‌ای که اشاره کردم، آنچه که محور بحث بود و گم شده بود مفهوم رزق بود. مفهوم رزق در ادبیات استراتژیک اقتصادی غرب و حتی فارسی و جای دیگه هیچ معادلی نداره. این که از واژه‌های بسیار عمیق قرآنیه، تا جایی که بعد از اینکه من دامنه عمل اینها رو مطالعه کردم و ارزیابی کردم در تفکر اقتصاد استراتژیک غرب و نگاه های فلسفیشون در دوره 400 سال گذشته، یهود و مسیحیت رو هم مطالعه کردم، به این جنبندی رسیدم که رویکرد مبتنی بر ارتزاق یک رویکرد اساسی در تفکر استراتژیکه. لذا جزء دامنه رویکردهای طرزی استراتژیک رویکردی رو ایجاد کردیم از دل قرآن به نام رویکرد رزق مدار، که اندازه رویکرد امنیتی، رویکرد انسان مدار، رویکرد عرصه مدار، رویکرد ستیزه مدار و رویکردهای دیگه، این رویکرد در طرز استراتژیک نظام اجتماعی بسیار جایگاه ویژه‌ای داره. همونطوری که اشاره کردم، مفهوم رزق صرفا به مسائل مادی تعلق نمیگیره. بارها گفتم یه روزی میاید مثلا خدا در طول اون هفته به ما هیچی نداده که بیایم بگیم دم این در می‌نویسیم که رزق و روزی نداشتید شما، چون نداشتید خدا به ما نداد که ما بهتون بدیم، ما مال خودمون که نیست، این حرفا که مال ما نیست. یه 4 تا نکته به ما میده، ما تاییدش میکنیم، تقدیم میکنیم خدمت شما. اگر شما که میایید رزقی داشته باشید در درگاه خدا و روزی داشته باشید تو مباحث استراتژیک، منت میذاره میدهش به ما که ما بدیمش به شما، از این وسط چیزی هم ما سودی آیدمون بشه، اونم اینه که مثلا خدا منت گذاشته گفته اینو من میدم شماها بگید به اینا. اگر یه روزی دیگه هیچ مطلبی نبود، اون روز شما روزی نداشتید، شما رزق ارتزاق از حیث اینکه 4 تا مطلب توی استراتژی بخواد گیرتون بیاد نداشتید. این که میفرماد ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، لمن یشاء که میاد، من یشا و من تشا تو قرآن همین انشاء الله، میریم از اینجا میریم خونه اگه خدا بخواد، میریم به سمت منزل انشاء الله، این که اگه خدا بخواد. حالا این من یشا من تشا توی قرآن اگه دلم بخواد، بدیست که قرآن میاره خدا اگه دلش بخواد، تو عز و من تشا، عزت رو به هر کی دلم خواست میدم با این قیدها، من تشا من یشا. ان الله یبسط الرزق لمن یشا، بست میده رزق هر کس رو دلش بخواد. حالا این دلش بخواد قاعده داره، با این دل بخواهی که ما آدم ها تصور میکنیم متفاوت. توی اقتصاد خدا محور فاعل قبض و بست رزق یعنی شخص رزاق که خداست نقش اساسی داره. در اقتصاد اومانیستی و لیبرالیستی ما اصلا عنصر و عامل بیرونی و عامل ماورایی و عامل الهی رو قبول نداریم توی اقتصاد لیبرالیستی، اما در اقتصاد خدا محور در همه شؤون زندگی خدا حی و حاضره. مبحث ما اندیشه حضور دیگه، حکمت حضور. در حکمت حضور ما چون در محضر خدا هستیم، حالا اوست که روزی و رزق ما رو میده. وقتی ما رزاق رو قبول داریم، او رزق میده به ما، تبیین نقش اون رزاق جدیست. شما سراسر متون اقتصادی ترجمه شده و ترجمه نشده مدرن رو در دانشگاه خودمون بالا پایین کنید، اصلا در موردش رزق که رزاقی، خدایی که اون رزق رو قبض و بست میکنه رو رقم بزنه رو نمیبینید. این علم سکیولار که میگیم یعنی چی؟ اینه دیگه، این علم سکیولار، علمیست که خدا درش مرده، خدا درش غایبه. علم سکیولار، این علمی که الان توی دانشگاه ها میخونید، مصیبت اساسی که الان میبینید اینه، عنصر رزق و از اون مهمتر عنصر رزاق غایبه. رزق سهمیه که هر کی از خدا دریافت میکنه، هر کی سهمی داره از خدا سهمشو میگیره. در عدل و قسط دو کلمه داریم به نام عدالت و قسط. عدل یعنی هر چیز رو سر جای خودش ببینیم، قسط یعنی سهم هر کس به او هر چی هست رو بپردازیم. پس تمایز عدل از قسط چیه؟ عدل یعنی هر چی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی بود بهش بپردازیم، سهم هر کس هر چی بود بهش بپردازیم. اینجا قسط از سوی ماست، ما در بین هم دیگه سهم هر کس هر چیزی هست رو بهش میپردازیم. حالا سهم هر کس هر قدر هست رو خدا بپردازه در شرایط روزانش، اینجا میگیم این رزق. یه بار سهم شماها هر چی هست رو من باید بپردازم، بسته به ظرفیت علمیتون، یه کسی دانشجو دکتراست، یه کسی مثلا دانشجو لیسانسه، مطلبی که این نوشته آورده با پایان‌نامه‌ای که اون داره انجام میده متفاوته، پس سهم هر کس در حد ظرفیتشه، اینو من باید بپردازم، این میشه قسط. ملاحظه که اینجا من باید داشته باشم قسط، معنیش این نیست که من باید به همه شما به یک اندازه مطلب رو بدم. بعضی از شما در واقع شخصیت علمیتون کاملتر، جامعتر، مطلب بیشتری نیاز دارید، بعضی از شما مثلا خسته میشید، مطلب سنگینه، کمتر باید در حد تحملتون در واقع مباحث علمی رو باهاتون مطرح کرد. خب این قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخت. اما در این تلقی رزق یعنی چی؟ یعنی سهم هر کدوم از ما رو در حد ظرفیتمون خدا با ملاحظاتی که داره به ما بپردازه، اون میشه رزق و روزیمون. حالا یک بار کم و زیادش میکنه، داره ما رو مبتلا میکنه که درمانمون کنه، تزکیه‌مون کنه. رزق سهمیه که هر کس از خدا دریافت میکنه، سهم مادیش میشه روزی دنیویش، سهم معنویش میشه روزی معنوی، علمی، محبت و از مواردی که میشناسید. لذا تمیز بین قسط و رزق قسط. اون قسط چون خدا هم به اصطلاح در واقع قسط رقم میزنه، این رو با اون قسطی که از سوی خدا رقم میخوره خلط نکنید. در عدل و قسط از سوی بشر دادن سهم هر کس به او از سوی دیگرانه، اما رزق دریافت سهم هر کس از سوی خداست. خب گفتم که رزق به دو دسته دنیوی و اخروی تقسیم میشه. ما در سازوکارهای این چنینی اندرب به هم یرزقون هستیم در آخرت. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، ولا تحسبن، حساب نکنید، محاسبه نکنید، اینجوری در نظر نگیرید که آنان که در راه خدا کشته شدن مردن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، فکر نکنید اینا امواتن، موت شاملشون شده، مردن، چنین حسابی نکنید. کسی که در راه خدا کشته میشه رو قتلو، این رو مرده نپندارید. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، بلکه چیه؟ احیاءون، اینا زنده هن، حیا، بل احیاءون عند ربهم یرزقون، اینا زنده هن در محضر خدا، عند ربهم، نزد ربشون، یرزقون، دارن رزق میخورن، روزی دارن دریافت میکنن. عند ربهم یرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این مفهوم رزق از این حیث رو کجای متون فلسفی و تفکر اقتصاد استراتژیک غرب میشه پیدا کرد؟ آدم چطور میتونه زندگی کنه که وقتی کشته میشه به قتل میرسه؟ قتلو، به قتل میرسه، باز زنده است، احیاء عند ربهم یرزقون، رفته دو زانو نشسته سر سفره خدا، عند ربهم، نزد او روزی میخوره، رزقش رو میگیره. پس یک رزق داریم برای دوره بعد از حیات مادی که همین مجموعه دوره برزخ و دوره قیامت، یک رزق هم داریم که مال دوره مادی ماست، حیات مادی. شهید کسی است که بلا فاصله بعد از شهادتش رفته نشسته سر سفره خدا، راش دادن اونجا، عند ربهم یرزقون. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حالا در سطح زندگی دنیوی هم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. پس این رزقی که در حیات مادی قبض و بست میشه به اراده خدا، این یک جزء کم معنوی است هم مادی، ولی در آخرت دیگه قبض و بست نداره، اون رزق به طور مستمر شامل حال انسان میشه. اینجا هرم رزق در برابر هرم نیازهای آبراهام مازلو قرار میگیره. ببینید دوستان، آبراهام مازلو در کارکرد اقتصادی که مد نظر بود ازش خواسته شد در ابتدای دهه 1970 میلادی بیاد نیت یا نیازهای انسان رو دستبندی کنه و روی اون نیازها تبلیغ صورت بگیره و اقتصاد ایالات متحده به یک گردش و چرخش خاص خودش برسه. بعد این ساختار هرم نیازهای آبراهام مازلو در حوزه اقتصاد وارد مبحث روانشناسی شد. روانشناسی اساسش رو بر ساختار هرم نیازها گذاشت. روانشناسی شد دانش تبیین نیازها و مطالعه رفتار انسان از حیث مناسبت نیازهاش. این وضعیت اصالت پیدا کرده. امروز در جامعه ما هم ما مبتنی بر هرم نیازهای آبراهام مازلو تبلیغات تلویزیونی، بیلبوردها، روزنامه ها و مسائل دیگر رو رقم میزنیم، نیاز میتراشیم و به نیازها دامن میزنیم. اما هرم جامعه‌ای که باید مقابل این طراحی بشه هرم رزق، یعنی همون محورهایی که در هرم نیازهای آبراهام مازلو هست از حیث اینکه نیاز یا سازوکار رزقی است که باید داده بشه. نیاز ما قبض و بسط پیدا میکنه. رزق ما چی؟ رزق ما قبض و بسط پیدا میکنه. بله، یعنی نیاز ما به خوردن، نیاز ما به پوشش، نیاز ما به مسکن، نیاز ما به تفریح و سرگرمی و فرح و نشاط، انواع این نیازها رو که دسته‌بندی کنید، نیاز به بهداشت و درمان و موارد دیگه. اگر دوستان عزیز این نیازها رو ما از این منظر آنالیز کردیم و ارزیابی کردیم، به چه خواهیم رسید؟ به جای این نیازها بذاریم مفهوم رزق. رزق ما برای غذا، تغذیه. رزق ما برای مسکن. رزق ما برای سلامت. روزی و رزق ما شده دندون درد. پس گاهی اوقات ما اصلا روزیمون میشه، رزقمون میشه مسئله درد. حالا یک لایه نیاز رو در نگاه مازلو و دیگران میتونیم بگیریم، مسئله بهداشت و درمان و صحت و سلامت. دقیقا ما به ازای این میتونیم تعریف کنیم مفهوم این که وقتی قبض میشه سلامت، قبض و بسط پیدا میکنه، رزق و روزی ما یه موقعی درده و اون دردم حتما نیتی پشتشه، حتما خدا خواسته توجهی به ما بده، مبتلا شدیم، ابتلا پیدا کردیم در بخش مستر پلن، در بخش حکمت مستر پلن سلامت. اصلا ما مفهوم ابتلا داریم. مبتلا شدن جزئی از سازوکاری است که رقم میخوره. پس هرم رزق در برابر هرم نیازهای آبراهام مازلو یک سازوکار کلیدی است. هرمهای متعدد ما باید در طرز استراتژیک در واقع تبیین کنیم در مقابل هرم مازلو، که اونم درسته، البته بالاخره بشر نیازهایی داره، اما متمرکز شدن در طرز استراتژیک بر نیازها به طور کلی، این قرار دادن همه تخم مرغ‌ها توی یه دونه سبده، خب این که اشتباه است. انواع هرم‌ها رو برای مناسبات اجتماعی باید تعریف کنیم و تنظیم کنیم. یکیش میشه مسئله هرم نیازهای آبراهام مازلو. لذا اینجا با توجه به مفهوم رزق، من به طور مشخص اشاره میکنم به هرم رزق، که هرم رزق باید تو این سازوکار دیده بشه. خب رزق دنیوی دچار قبض و بسط میشه. مهم اینه که بشر بدونه چه عاملی رزق اونو در واقع بسط داده و چرا مبتلا شده. فوری عجز و لابه نکنه که چرا این اتفاق افتاد، چرا این بیماری، این دردسر، این مشکل حادث شد. ما بلافاصله وقتی اتفاق برامون میفته، مریض میشیم، تصادف میکنیم، دردسری به وجود میاد، میگیم که چگونه این مسئله به وجود اومد. حکما، عرفا اول میگن که چرا به وجود اومد، چرا به وجود اومد. سنت بود ما هر کجا میریم سخنرانی، کسی هیچ مثلا هدیه چیزی نده. قبلش هم میگفتیم آقا بگید که میام اونجا جلو مردم تعارف نکنید و نمیدونم هی تو رو خدا و بگیرید و به زور بذاریدش توی ماشین، درد سر برای ما درست میکنید. هر بار هدیه به ما میدادن، ما یه مصیبت برامون درست میشد. از اینکه یا لاستیکای ماشین رو کنار خیابون میبردن، آجر میذاشتن زیرش، دقیقاً هم برابر همون مقدار پولی که اونا هدیه میدادن این اتفاق میافتاد. اینکه بالاخره سال 81 نشسته بودم میخواستم کلاس رو شروع کنم، یه دوستی یه پاکتی گذاشت بغل این لایه بغل کیف. فکر کردم دعوتنامه آورده، دانشجوی دیگه، دانشگاهشون دعوتنامه آورد. کلاس پنجشنبه موقع لانه جاسوسی بودیم، تمام شد رفتم خونه، تیر ماه هم بود، اون گرما دیدم که این کولر موتورش سوخته. ما تمام پنجشنبه هم مهمون داشتیم، هیچی، کلی ملت اذیت شدن. صبح رفتیم جای این کولر، ما هم تو اون بالکن خیلی بد بود، با مصیبت و بدبختی 11 ساعت طول کشید تا این پیچش رو بعد میبریدیم، گیر کردیم. تمام جمعه ما خراب شد تا این موتورش رو بیارن ببرن سیم پیچی کنن تمام کنن دوباره بذارن. شنبه مونم خراب شد، گرما، مشکل، مصیبت. شنبه به مناسبت کیفمو باز کردم، دیدم که این لطف فرموده یه سکه بود، اون سکه اون موقع نه سکه های 700-800 تومانی. زنگ دادم گفتم که تو خجالت نمیکشی درد سر درست کردی؟ مگه من نگفتم این کار نکن؟ نه مثلا اشکال نداره. گفتم بابا تو باید تشخیص بدی، ما هم تشخیص دادم. بابا جان تو از این ور این مال میفرستی تو زندگی ما، از این ور برای ما هزار جور درد سر درست میکنی، خب نکنید این کار رو دیگه. این که چرا این اتفاق میفته تا این که چگونه اتفاق میفته دوتاست. مریض میشیم، اول باید فکر میکنیم چرا این اتفاق افتاد، اصلا خدا میخواد چی بگه با این درد. اون فاعلیت، عنصر فاعلی، یعنی عنصر اون رزاق، اون کسی که این روزی رو میده، وقتی اون رو نشناسیم، نبینیم، دقت نکنیم، خب معلومه چه بلایی سرمون میاد، نمیدونیم از کجا میاد. ولی وقتی اون که میدونیم دستش دراز شده داره به ما روزی امروزمون رو میده، میدونیم داریم از دست کی میگیریم. درد سرها، مشکلات، مصائب و سختیهاش دیگه پشت سرش نمیاد. اینا اون سازوکارهایی است که باید بدونیم چرا مبتلا میشیم، چه ابتلاعاتی پیش اومده، چرا گره افتاده تو زندگیمون، کارمون چرا حل نمیشه. حتما یه منظوری داره. وقتی حل نمیشه یعنی چی؟ تو آیتها، آیت اون مگسه بود که میرفت میخورد به پنجره، بیرون رو میبینه، بیرون شیشه است، از اون از شیشه داره بیرون رو میبینه، عجب فضای مناسبی، میتونه همجا حرکت کنه، پرواز کنه، بره بیرون. اما خواست خدا اینه که تو نری. آخه این که غلطه، این راهی که تو داری میری راهش نیست، تو باید مسیر دور بزنی، از این در بری. از شیشه که نمیشه خارج شد، انقدر این مگس پیله میکنه، انقدر خلاصه میخواد مته کنه این شیشه رو، سوراخ کنه بره بیرون. آخرش چند روز بعد نگاه میکنه، ببینید اون پایین پنجره هلاک شده، چهار دست و پاش. این که یه مشکلی پیش اومده ما میخوایم به زور حلش کنیم، خب ما نمیدونیم چرا مبتلا شده، چه ابتلایی پیش اومده، لذا چرا و چگونه. و پاسخ به چگونگی میشه ساینس، پاسخ به چرا میشه فلسفه. این تمایز فلسفه از ساینس و علم اینه که شما اگر پدیده رو فقط پرسیدید که چرا، میشه نگاه فلسفی، یعنی دنبال این بودید که چرا این اتفاق افتاده. اما اگر دنبال این بودید که چگونه افتاده، خب این میشه نگاه علمی. در ساینس میپرسن چرا زلزله رخ، چگونه زلزله رخ میدهد که جلوشو بگیرن. اما در فلسفه میپرسیم که چرا زلزله رخ داد. اون مناسبات علی و معلولی دیده میشه. نسبت بیع با رزق چیه؟ نسبت بیع با رزق اینه که از اون چیزی که رزق ما شده به بیع میپردازیم و در اثر بیع ارتزاق میکنیم. این چرخه استمرار داره، دور داره. یه مقداری به ما خدا روزی ما میکنه، مطلبی به ما میده، در واقع نونی به ما میده، امکاناتی به ما میده، ما از این رزقمون استفاده میکنیم، میایم به مبایعه میپردازیم، بیع و خرید و فروش رقم میزنیم، باز از طریق این بیعمون زمینه برای رزق و روزی بعدی. این چرخه شکل میگیره. پس اونجایی که گفتم در مکاتب اقتصادی غربی جای این مفهوم خالیه اینجاست. حالا شما به جای کلمه بیع بذارید اکانومی، اقتصاد. این اقتصاد باید یه گزاره بیاد شامل بشه، دوباره این سیکل صورت بگیره. این سیکل معیوبه اونجا. اما ما اینجا یه بیع داریم، یک سازوکار رزق. رزق و روزی من میاد، من رزق و روزیم رو میارم، باهاش مبایعه میکنم، خرید و فروش میکنم، دوباره یک سودی به وجود میاد، میشه زمینه روزی بعدی، رزق بعدی. و این چرخه به صورت طبیعی اعمال میشه. نسبت بین بیع با رزق نسبت بسیار زیبا و متوازن است که یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی قرآنی محسوب میشه، که حالا به مرور بعدن بهش میپردازیم. اگر رزق قبض شد در اون ان الله یبسط الرزق، حالا به جای یبسط و بسط رزق قبض بشه، محدود بشه، اگر رزق قبض بشه از سوی خدا، بیع ما هم قبض میشه، اقتصادمون، معیشتمون هم قبض میشه. اگر رزق بس پیدا کرد، یبسط الرزق لمن یشا، بیع ما هم بس پیدا میکنه. این نسبت نسبت کاملا هماهنگه. شناخت عوامل متعدد مؤثر بر قبض و بسط رزق های مادی و معنوی توی شناخت اقتصاد قرآنی مهمه. گناه، عامل معصیت، عامل ابتلا و مواردی از این دست، شناخت اون عوامل مؤثره. حالا که اصلا خود اقتصاد مدرن اساسش بر گناهه، بر رباست، بر استثماره. خب یک نکته رو اینجا بازم باید طبق روال گذشته یادآوری کنم، اینی که در علوم انسانی ما اول چارچوب مفهومی میدیم بعد چارچوب نظری. عنایت داشته باشید تا چارچوب مفهومیمون رو درست نکنیم نمیتونیم چارچوب نظری ارائه کنیم. چارچوب مفهومی طبیعتاً وقتی مفاهیم مناسبی رو در یه حوزه علوم انسانی کنار هم میچینیم به سیستم میرسیم، به سیستم مفهومی، یعنی نظام مفهومی. الان چند تا واژه قرآنی داریم که بخوایم نظام اقتصادی باش تعریف کنیم؟ خب عنایت بفرمایید، رزق که اصلاً دیده تو تفکر غربی نیست، صدقه، قرض حسنه که به خدا داده میشه، خمس، زکات، مسئله حساب، بس اون حسابداری بود، محاسبه، ربا، بیع، تجارت و دامنه از این دست مفاهیم، طمع، حرص. مثبت و منفی این مفاهیم باید کنار هم چینش بشه. همونطور که در نقشه انسان در قرآن ملاحظه فرمودید که بسیار دامنه مفهومی حوزه انسان در قرآن گسترده و جامع و کامله، دامنه مفهومی اقتصاد در قرآن هم بسیار بسیار کامل. یعنی حیرت انگیزه، همونطوری که شما در نقشه انسان در قرآن دیدید یه پیچیدگی و مناسبات ریاضی جامعی وجود داشت، نقشه بی رو که ترسیم می‌کردم یک مناسبت ریاضی عمیق و دقیقی بین چارچوب‌های مفهومی موجود در حوزه آنچه که اصطلاحاً بهش میگیم اقتصاد، چون در قرآن که ما اقتصاد نداریم، یک بار اومده اونم به معنی میانه روی، اصلا ربطی به این مفهومی که امروز بهش میگن علم اقتصاد نداره. حالا من کلمه اقتصاد که به کار میبرم شما مسامحتن بگیرید همین منظور همین علم معیشت و موارد دیگه که چا آرام آرام داریم تبیین میکنیم که در قرآن ما به جای این موارد چه داریم. لذا نکته کلیدی و حائز اهمیت اینه که چهار چوب مفهومی حوزه مربوطه اقتصاد در قرآن به قدری کامل و جامعه که با این نظام جامعه مفهومی ما میتونیم حالا به چارچوب نظری برسیم. البته من فعلا تو مرحله تشریح مفاهیم هستم، تو این سالها آرام آرام این اجزا رو که دارم مشخص میکنم تا یه به جامعیتی برسیم، بعد آرام آرام اینو مشخص کنیم ببریمش به سمت اون چارچوب مکتب فکری مربوطه ای که قرآن مد نظر داره. اما اجمالا تعریف سیستم این بود که ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه کنه. کل رو گفتیم یه دایره ترسیم میکنیم، اجزا در درون اون دایره قرار دارن، بین اون اجزا وقتی ارتباط معنادار به وجود بیاد ایجاد سیستم میکنه منوط و مشروط به این که در نسبت اون محیط خدمات ارائه کنه. اجزا در درون نظام جامعه اقتصادی قرآنی فعلا میشن این مفاهیم. ما بعد این مفاهیم و چرخ‌دنده‌ها رو تعریف کنیم، بین این چرخ‌دنده‌ها با هم دیگه ارتباط معنادار به وجود بیاریم تا به اون نظام یک پارچه مفهومی مورد نظر برسیم، از طریق این نظام مفهومی یک پارچه و مورد نظر به چارچوب در واقع نظری نائل بشیم. با کمال تأسف چارچوب مفهومی اقتصاد اسلامی تا این لحظه که خدمت شما هستین تبیین نشده، یعنی یک کمکاری متأسفانه آلمان در طول این هزار سال داشتن که در قالب یک نظام جامعه مفهومی همه این مفاهیم مورد نظر در قرآن و اسلام کنار هم چینش نشده، که خب یک نقیصه ایست که باید حلش کرد. اما محور بعدی محور پول و اعتباره. حالا میخوام این مسائل بیاریم در چارچوب روند امروز و با چارچوب امروز ببینیمش. بعضی از آدم ها پول دارن اما اعتبار ندارن، درسته؟ و به عکس بعضی از آدم ها آدم های معتبری هن اما پول ندارن. خب معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که دوستان عزیز، چطور ما وقتی بعضی از آدم ها اعتبار دارن اما پول ندارن و برخی دیگه پول دارن و اعتبار ندارن، بعضی ها هر دو رو دارن بعضی ها هر دو رو ندارن، چگونه ما میایم مبنای نظام اقتصادی و مراودات رو قرار میدیم فقط مفهوم پول؟ تکرار میکنم، الان مبنای خرید و فروش و هر اقدام دیگه‌ای پوله، اما بعضی از آدم‌ها تو جامعه پول ندارن ولی اعتبار دارن. اگر نسبت اعتبار با پول رو بسنجیم، اعتبار یه دایره گسترده است اما پول یک دایره کوچکی است در اون گوشه این نظام اعتبار. یکی از مصیبت‌هایی که اقتصاد غربی ایجاد کرده و در جامعه ما هم پذیرفته شده در طول چند دهه اخیر اینه که پول فقط معیار مراوداته، حالا که قبلا اینطوری نبوده. قبلا شما توی این بازارهای سنتی اعتبار داشتید، شاگرد مغازه‌تون رو می‌فرستادید پیش اون در واقع صاحب اون دار و تجاره، فقط به اعتبار اینکه شما شناخته بودید اون چند تا گاری کالا رو بار میکرده، به قول امروزی ها چند تا کامیون محموله رو میفرستاده میومده. ما امروز میگن که شورای پول و اعتبار، اما منظورشون از اعتبار دیگه اون اعتبارهای سنتی و کلاسیک نیست. اعتباری که الان مد نظره اعتباری است که باز از دل خود پول در میاد. لذا یکی از انحراف‌ها در نظام اقتصادی امروز اینه که فقط و فقط و فقط پول معتبره، حالا که بسیاری از آدم ها پول ندارن ولی اعتبار دارن. شما یه عالم بزرگ دینی رو در نظر بگیرید، حالا از علمایی که در قید حیات مادی نیستن، مثلا مرحوم حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، خب این آدم مال دنیا نداشت ولی اعتبارش چقدر بود بین جامعه شیعی؟ این آدم مثلا اگه قرار بود یه چیزی رو از مردم بخواد، مردم برید کاری رو انجام بدید، اونایی که عموماً این کارو که نمی کنن، فرض کنیم مثلا میگفت مردم برید فلان جا فلان کار انجام بدید فلان هزینه رو صورت بدید، این آدم ها پول ندارن ولی اعتبار دارن. لذا یکی از مشکلات ما اینه که اساساً مؤلفه های اعتبار مخدوش شده، همه چیز محدود و کانالیزه شده به مفهومی به نام پول. این که میگم چند دهه محدوده که چنین اقتداری پول پیدا کرده، قبلا پول این اقتدار رو نداشته. نیاز نبود شما حتی تو دوره کودکی خود ما، خاطرم هست این پدرم مغازه داشت، میگفتش که تو مسیر از مسیر ابتدایی بودم، در حد اینکه حالا پیغام رسونم ما بودیم که اصلا بچه مدرسه ابتدایی بودیم، تو مسیر داشتم میرفتم خونه، میگفتش که تو مسیر داری میری به مغازه فلان کس که رسیدی پیغام بهش بده که فلان مجموعه رو فلان کالا رو بفرسته بیاد. به اعتبار شفاهی ما که بچه کلاس ابتدایی بودیم به اون بابا میگفتیم، نه پولی جا به جا میشد، نه چک و سفته ای، نه هیچ چیزی. اون بنده خدا کارگرش رو میگذاشت، مثلا دوتا گاری میذاشتن، اون وسایل رو میفرستادن میرفت. اینقدر راحت بود مناسبات مردم، اینقدر راحت بودن با هم، اینقدر اعتبار داشتن پیش هم دیگه که پیغام رسانش میشدیم ما. الان گاهی خود بعد بر میگردم مثلا به 38 سال پیش، 40 سال پیش، بعد یادم یه دفعه نگاه میکنم میبینم مثلا در طول 40 سال گذشته چقدر مردم به هم بی‌اعتماد شدن، چقدر همه چیز رو اومدیم بردیم تو قالب کارت اعتباری و چک و پول. و پس مقوله پول و اعتبار نسبتشون نسبت عجیب و غریبیه. یکی از مواردی که باید مورد هجوم قرار بگیره و تخریب بشه و بشکنه و بریزه همین قاعده غلطی است که از غرب اومده، خود غرب رو نابود کرده، تو اینجا هم داره مبنا میشه. پول که تنها معیاره جزئی از اعتباره، الان فقط پول معیاره، در صورتی که خود این یه جزئی از اون دامنه کلی اعتباره. در حالی که تنها پول رو معتبر میشناسن، اما عوامل دیگری هم توی این قضیه وجود داره. مثلا یک، نسبت خانوادگی و قبیلگی. تو بعضی از جوامع فرد به تبع عقبه خانوادگیش آدم معتبریه. توی محله ها مثلا میگن این پسر فلان کسه، این آدم ثروتمندیه. توی سطح قبیله بزرگتر دیگه بالاخره پدرش، ایل و تبارش تأمین میکنن، لذا معتبره. عنصر زور، بعضی زورشون زیاده، معتبرن، گردن کلفتا و اینا. عنصر علم و وجاهت معرفتی و هنری و غیره که مثال زدم. شهرت مثبت، حالا چون بعضی شهرت دارن ولی منفی شهرتشون. یه آدمی به خاطر ورزش و هنر و هر چیز دیگه، سیاست و غیره و ذالک، شهرت داره، به تبع شهرتی که داره معتبره. یه جایی ممکنه مثلا بتونه و کاری از دستش بر بیاد، از اون شهرتش استفاده کنه، اعتبار داشته باشه اون شهرتش، اما یه جای دیگه نباشه. نفوذ، حالا به هر قیمت، به این میگن اولیگارشی، حکومت متنفذین. بعضیا نفوذ دارن اما نفوذشون به خاطر پولشون نیست، نفوذ دارن، تأثیر گذارن، ولی نه صرفا به خاطر پولشون. این عوامل کجای اقتصاد تعریف میشه؟ ببینید، بعضیا نفوذ دارن که میتونن 3000 میلیارد اختلاس کنن بخورن، نمیدونم حالا هر اسمی روش میذارید، اختلاس، ارتشای، خوردن، نفهمیدم. بالاخره من باید این فساد بانکی اخیر رو که رؤسای بانک‌ها درش درگیر بودن، رئیس بانک ملی حکومت فرار کرد و قائم مقام بانک مرکزی رو دستگیر کردن و هزار یه مسئله دیگه به وجود اومد، من نفهمیدم بالاخره اینو چی باید بهش بگم. اختلاس، ارتشای، خوردن 1% کل بودجه کشور رو بالا کشیدن، نمیدونم اسمش چیه، اما هیچی نیست جز اینکه نفوذ وجود داشته، نفوذی بوده این پول کم و زیاد و حیف و مل شده. اون نفوذ کجای سازوکار اقتصادی تعریف میشه؟ اون معتبره دیگه، طرف اعتبار داشته. ولی شما الان بخواد برید برای 100,000 تومان 600 تا ضامن باید ببرید. اما عنایت داشته باشید، گزاره‌هایی ما به ازای اینها هست که پول نیستن ولی اعتبار دارن، مثل آبرو. آبروی افراد چقدر میارزه؟ آبرو، عزت، شرافت، کرامت، حالا نزد خدا که فقط درجه کرامت، اون اعتبار به کرامته. کرامت هم اونجا با چی تعریف میشه؟ با تقوا، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس در مقوله پول و اعتبار، اگر همه چیز رو محدود و کانالیزه کردیم به قضیه پول، فقط بخشی از این سازوکار رو میتونیم رقم بزنیم. اما اگر قرار شد لایه‌های دیگه معتبر در این مناسبات و مراودات رو هم بسنجیم، اونجا آبرو و عزت و شرافت و کرامت انسانی و مواردی از این دست خیلی جایگاه عمیق و عظیمی پیدا میکنه. توی اقتصادی که رزق و روزی نسبت بهش تعریف میشه، دیدن همچین سازوکارهایی حائز اهمیت. خب هیچ معیاری برای سنجش سایر اعتباریات به موازات پول تبیین نشده. تعریف اعتبار توی اقتصاد مدرن نیز این موضوع رو در نظر نمیگیره. ما مجبوریم تو این زمینه حرفای جدید رو تولید کنیم، چون اقتصاد مدرن اساساً این معیارهایی که داریم تعریف می‌کنیم رو به رسمیت نمی‌شناسه. حالا که در تلقی دینی و بومی ما یک جایگاه ویژه‌ای داشته این اعتباریات. این اون سازوکار کلیدی است. ما مفهوم اعتبار رو، آبرو و کرامت و غیره رو دانستیم. مفهوم رزق رو هم که عاملی فوق درآمد مطرح بود رو شناختیم. عنصر انفاق رو هم به عنوان مفهوم سوم توی این زنجیره مطالعه کردیم. حالا نکتمون اینه، گفتم که دکترین انفاق این بود که ما مال و اموالمون رو میدیم به کس دیگه‌ای به اختیار، واگذاری داشته خودمون، داشته مادی معنویمون، به دیگری بلا عوض و به اختیار، همون آیه 31 سوره ابراهیم. البته امروز مفهومی به نام انجمن خیریه وجود داره. خب شما انجمن های خیریه رو میدونید که اینا توی جهان پراکنده هستن، کارشون اینه که پولها رو جمع میکنن، سازوکارهای رو رقم میزنن و به صورت کار خیریه این اقدام رو انجام میدن. انجمن های خیریه خوبه کارشون، ولی فاصله دارن با نهاد انفاق. نهاد انفاق خیلی دامنش گسترده تره. اینو بررسی کنیم. قاعده اینه، هر کس یه توانایی داره، میتونه کاری رو انجام بده، یه حرفه‌ای داره. برای انجام اون کار و حرفش و ارائه اون تواناییش مزدی طلب میکنه و دریافت میکنه. کار و حرفه و توانایی خودشو تا حد امکان بدون طلب و دریافت اجر و مزد انجام میده، یعنی با خدا معامله میکنه، میشه انفاق. من یه توانایی دارم، یه کاری ازم برمیاد، یه امکاناتی دارم، یه تاکسی دارم، رانندگی هم بلدم. امکان رانندگی و امکان داشتن تاکسی مال منه، میتونم با این تاکسی توی خیابونا بگردم، مسافر جابجا کنم، حمل و نقل صورت بدم و به جاش پول بگیرم، مزدی بگیرم، اجری بگیرم. اگر این کارو نکردم، یعنی راه افتادم، کارمو انجام دادم ولی یا همه پول اون رو، مزد اون رو، یا بخشی از اون رو بخشیدم نگرفتم، این میشه انفاق. پس ما در مقوله انفاق به داشته هامون توجه میکنیم، به آنچه که خدا به ما رزق داده و سرمایه داده و روزی داده. هر کدوم از ما یه توانایی داریم، امکانی داریم، تجهیزاتی داریم، یه سازوکاری داریم، حرفه‌ای بلدیم. برای انجام اون و برای در اختیار دیگری قرار دادن اون پول میگیریم، اجر و مزدی میخوایم تا حد امکان، تا هر درجه‌ای که میشه. اگر برای انجام اون پولی، مزدی، اجری نگرفتیم میشه انفاق. الگوش میشه انبیا. انبیا علیه السلام تو آیات متعدد، به خصوص اسم آیاتی که توی سوره شعرا آمده، بارها به مردم میگن که در قبال دعوت به خدا و ابلاغ پیام او هیچ اجر و مزدی طلب نمی کنن. لذا این که در حضرت نوح در آیه 109 سوره شعرا، هود در آیه 127 سوره شعرا، صالح در آیه 145 سوره شعرا، لوط در آیه 164 سوره شعرا، شعیب در آیه 180 سوره شعرا این آیه رو تکرار می کنن که ما مسئلت نمی کنیم، طلب نمی کنیم، درخواست نمی کنیم اجری برای این کاری که داریم انجام میدیم، یعنی ابلاغ پیام و دعوت شما، که اجر ما نزد همون رب عالمینه. این یه الگوست. یعنی چطور میشه انسان به درجه نبوت برسه، کار عظیمی به نام نبوت و ابلاغ پیام و رسالت رو انجام بده، اما از مردم طرف مقابل خودش اجر و مزدی دریافت نکنه. الان اگر به یک جوان متدین حزب اللهی ولایت مدار بسیجی بگی فلان کار کوچک رو انجام بده، میگه آها، حالا چون کار داریم انجام میدیم و همین کار ماست که قرار زمین سازی ظهور کنه و مشکلات بشریت رو انجام بده، اولا حکم بدن، بعد پول بدن، بعد این و اون وقت جلسه بذارن کارشون رو تعطیل کنن، ما رو توجیه کنن، بعد ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم بدن که قرار ما یه نشریه بزنیم، یه وبلاگ بزنیم، یه کار کوچیک انجام میدیم. آقا مگه تو نمیخوای ابلاغ پیام کنی؟ اونی که کل این قرآن رو آورده، اونی که کل تورات رو آورده، کل انجیل رو آورده، کل صحف و کل زبور و کل این رو آورده، اون هیچ اجر و مزدی از طرف مقابلش، یعنی از مردمی که اینو میخواسته بهشون ابلاغ پیام کنه، نگرفته. خب چطور این کارو کرده؟ خب ببین اون چجوری راه افتاده خدا تو مسیر، والذین جاهدوا فینا متقابلا لنهدینهم سبلنا. تو هم همینطور. حالا تو میخوای یه کلمه این قرآن رو بگیری، یه آیه این قرآن رو بگیری، براش یه فیلم بسازی، براش یه کتاب بنویسی، براش سخنرانی کنی، برای پایان نامه دانشگاهی براش انجام بدی، همه زمین و زمان باید بیاد در اختیار تو قرار بگیره تا تو بتونی اینو انجام بدی. خب ببین این برخلاف خود الگوی انبیاست. بابا کدام پیامبری وقتی به رسالت و نبوت رسید و مبعوث شد، یه کارت اعتباری هم خدا بهش داد، گفت هر کجا گیر افتادی این کارتو بکش سفید امضا. بله تو مسیر بالاخره حالا بانوی مثل خدیجه همراه میشه. اونجا وقتی این فرد یعنی خدیجه میاد کنار دست پیامبر قرار میگیره و هرچی دار و ندار و ثروتی که داره میذاره تو مسیر حرکت حضرت، چهار سوای بعدش به گرسنگی میافتن که توی شعب ابی طالب هم ابو طالب، هم خدیجه، هم خود پیامبر به قدری سختی میکشن که بعضی از این مورخین دیدم میگن که از بس مشکل گرسنگی اینها داشتن، شکمشون رو به این خاکهایی که یه ذره رطوبت و اینها بود کف اون شعب ابی طالب میذاشتن که اون ضعف گرسنگی رو خونسا کنن. خب چطور ممکنه کسی مثل نوح داره ابلاغ پیام و نبوت میکنه، هیچی هم بیشاپیش نمیگه خدا اول این موارد رو بده من کارو انجام بدم. حالا چون این روحیه رو من توی زمان دفاع مقدس توی حرکت آدمای بسیجی میدیدم که آقا این خاکریز رو درست کنید سریع، امکانات بچینید نیرو رو هم بیارید اینجا. حالا اصلا هنوز نیروی نبود، خاکریز نبود، لودر بولدوزری نبود، فقط بعد این کار انجام میشد. حالا شما چجوری بعد اینو میرفتی جفت جور میکردی درست میکردین، دیگه با کرام الکاتبین بود حساب کتابش. ما این فرهنگی که تا میخوایم این کار رو انجام بدیم اول میگیم آقا فوری صورت هزینه میدیم که اینقدر باید امکانات باشه. آقا اینو بذاریم کنار، انبیا وقتی حرکت عظیمی مثل کار نبوت و رسالتشون انجام، اونا انبیا بودن، اونی که اصل این دین رو آورده روز اولش نرفته چک سفید امضا از خدا بگیره. خب شما که میخواید تو راستای عمل اون انبیا و ائمه و اینها کار کنید، شما چرا اینجوری عمل میکنید؟ شما چرا میرید روش کینز و فریدمن و دیگرانو میارید با این مخلوطش میکنید؟ خب این روش اون با انگاره این ترکیب بشه میشه التقاط، میشه التقاط. خب اگر همه ما پیرو این انبیاییم، پیرو این ائمه ایم، برای کاری که انجام میدیم مزد نگیریم، آقا چجوری میشه زندگی کرد؟ خب نگاه کنید چجوری میشه زندگی کرد. انبیا از گرسنگی مردند، بله سختی کشیدند، زجر کشیدن، شکنجه شدن، توهین شدن، تحقیر شدن، باشون دشمن به جنگ آمد، شیطان آزار و اذیت کرد. اما آنچه که امروز بر تارک تفکر و معرفت بشر می درخشه مگر غیر از کلمه عزت انبیاست؟ لذا به خصوص دوستانی که ادعای تفکر دینی دارن، می خوان برای دین و برای خدا و برای اسلام کار کنن، هرگاه برای یک انگاره الهی و اسلامی و دینی ما به ازای کاری که انجام میدید چیزی از جامعه و از طرفتون و از مخاطبتون و از سیستم طلب کردید، اونجا شما ضد خود انبیا عمل کردید. برید از همون مکتب به اصطلاح کینزو نمیدونم از خود آقای فریدمن و اینا مزدتون رو بگیرید. لذا اصلا اینطوری نیست. تو بندگی هم همینه دیگه. حافظ میفرماد تو بندگی چه گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ما حتی بندگی خدا را میخوایم بکنیم به نیت این که بهشت بده. بعد مرحوم کافی میگفتش که وزوجنی من الحور العین، بعد مسخرهشون میکرد اینایی که اینجوری عبادت میکنن رو. یعنی عبادت هم که میکنن یا برای بهشته یا برای حوریه یا برای نفهمیدم. بالاخره اسلام ما طول و عرض و عمق ابعادش چه سازوکاری داره؟ تو بندگی چه گدایان به شرط مزد مکن. آقا تو که بندگی میکنی این گداها دست جلو خدا دراز نباشه. تو بندگی چه گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بابا اون خودش میدونه چجوری بعدن باید حق و حقوق تو بده. از اولش تی نکن. ببین خدایا نماز میخونم به شرطی که طبقه شیشم مثلا اون ارتفاعات کجای بهشت رو به من مثلا اختصاص بدی، بعد چند جریب زمین اونجا. بابا لذا چطور میشه فرهنگ سازی کرد که ما هم مثل انبیا همه تلاش خودمون رو بی مزد و منت انجام بدیم؟ این اتفاقه. نمیدونم حالا واقعا چطور باید این رو رقم زد رو بعد مطالعه کرد، اما از خودمون شروع کنیم. آقا بسم الله تعالی، ما الان میخوایم بیع بگیم، رزق بگیم، انفاق بگیم. شما طلب مدرک و نمره و چه و چه و چه و چه نداشته باشید برای شنیدن این حرفا، ما هم طلب مسائل مادی این حرفا نداشته باشیم، یه ذره هممون تمرین کنیم چجوری انبیا کار میکردن. اگر این روش های اقتصاد مدرن، سیاست مدرن، فرهنگ مدرن، تکنولوژی مدرن و غیره جواب میداد اون طرف دنیا نمی پاشید، رسید به 16 تریلیون دلار بدهی آمریکا. خب روش چیه؟ هر کس و هر نهادی برای کار خودش ارزش و قیمتی قائله، کل قیمت اون یا درجه و درصدی از اون بها رو طلب نکنه. شروع کنیم. هر کس هر کجا هست تو زندگیش برای کاری که انجام میده و برای اون در واقع فعالیت و تلاشی که میکنه و تخصصی که داره و کالایی که داره قیمتی طلب میکنه، قیمتی داره کارش، یه درصدیش رو یا همش رو یا درصدی از اون رو طلب نکنه. آروم آروم شروع کنیم اینو حذف کردن. ما الان 75 میلیون ایرانی هستیم. 75 میلیون 10% از اون چیزی که حقمون رو طلب کنیم و نگیریم، ببینید چه عددی میشه. 20%، 50%. آروم آروم به سیره انبیا عمل کنیم. نخواهیم، نگیریم، طلب نکنیم. ببینید مشکل تورم حل میشه، مشکل نقدینگی حل میشه، مشکل خیلی از مشکلات حل میشه. عقلهای مریض به اسم اقتصاددان در اون طرف دنیا نشستن این مشکلات رو حل کنن، هر روز دارن برای مشکلات اضافه میکنن. خب این روشش بود. نهاد انفاق میشه چی؟ نهادهای انفاق بر قاعده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سازوکارشون اینه که نهاد انفاق نهاد بر. چجور نهادیه؟ نهاد تعاونیه. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. این که ما تعاون و معاونتمون، هماهنگی و همکاریمون با هم دیگه بر بر و تقوا باشه، نه بر دشمنی و بر گناه. ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. انفاق کجاست؟ جاییست که ما تعاونی تشکیل میدیم برای بر و تقوا. حالا این بر را دیگه تعاونی تشکیل میدیم که آقا شروع کنیم 10%، 20%، 30% از آنچه که حقمونه بگیریم رو نگیریم، کار کنیم برای دیگران، برای جامعه بدون اجر و مزد. این انبیا، این تعاونی انفاق از چی؟ از آنچه که بیشتر از همه دوست داریم. تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نمیدونم این فقط همین یه آیه رو اگه قرار باشه اون در آخرت از ما بپرسن، من یه نفر که خودم باید سرم بندازم پایین مستقیم برم اسفل سافلین، بقیه رو کار ندارم. لذا نهاد انفاق تعاونیه، تعاونی که محورش بر و تقواست، مسئلش هم در انفاق مما تحبونه. حالا نه انفاق آنچه که دوست نداریم. تمایز هابیل از قابیل چی بود؟ وقتی قرار شد انفاق کنن، هابیل بهترین داشتش رو آورد، قابیل بدترین آورد. مثل اینایی که میخوان صدقه بدن میگردن توی اسکناساشون پاره ترین و کج و کله ترین رو میدن. اونم ظاهرا رفته بود گوسفند ضعیفی مثلا فرض کنید، ولی قابیل مثلا رفته بود یک گوسفند چاق و چله و درشتی. اینجا ما امتحان میشیم. تنفقوا مما تحبون. بعد ابراهیم تا 90 خورده سالگی بچه دار نشده، حالا هم که خدا بهش یه بچه داده، خود بهش میگه برو سرشو ببر. تنفقوا مما تحبون، میره بچهشو انفاق میکنه، ذبح میکنه، ذبیح الله. یک عمر چند هزار سال، 4000 سال بشر به تبع کاری که ابراهیم کرد هر سال توی حج گوسفند ذبح میکنه. تنفقوا مما تحبون. قوت این سازوکار چیه؟ اینه که انفاق موجب برکت تو جامعه میشه. معیارش چیه؟ در انفاق، نهاد انفاق به جای پایه کالا که اونجا توی پول طلا پایه کالاست، پایه خاص انفاق نیاز داره که باید مطالعه بشه. حالا رو سازوکار این داریم بحث میکنیم، ببینیم نظر مفسرین چی بوده، نظر فقها چی بوده در طول هزار سال گذشته، و این معیارها رو، معیار پایه به جای پایه کالا، اون معیار نهاد انفاق چه باید باشه. فرصت چیه؟ کاهش ضریب نفوذ و گردش پول. کاهش ضریب نفوذ و گردش پول که موجب میشه بخش عظیمی از این مناسبات فعلی که بر پول بنا شده حذف بشه. این همه بانک و غیره منتفی میشه، این همه آدم که دارن کار میکنن آزاد میشن، توی حسابداری هم به جای حسابداری مالی کنونی حسابداری مبتنی بر انفاق جایگزین میشه. اهمیتش اینه که سیلا و کرایبدیس کاملا حذف میشن. فریدمن میگفتش که ما از این طرف به سراغ سیلا میریم. سیلا اون جانور عجیب و غریب چند سر بود که اون کشتیه یا باید با این درگیر میشد یا کرایبدیس یا همون گردابه، یا باید میفتاد تو گرداب یا میفتاد دست اون جانور. در قضیه سیلا میگفت ما باید یه پای کالا و پشتوانه پول رو بپذیریم، مثل طلا که پشتوانه اسکناس و دلار و ایناست. از اون طرف این جانور رو پذیرفتیم، یک خطر دیگه جلومون هست. اون خطرم اینه که مجبوریم یه قدرتی به وجود بیاریم به نام بانک مرکزی که این وظیفش تنظیم قدرت پول باشه. از دست یکی میافتیم دست دیگری، سیلا و کرایبدیس. اهمیت کارکرد انفاق اینه که سیلا و کرایبدیس رو حذف میکنه، یعنی خطری که آقای میلتون فریدمن در 1962 میگفت وجود بانک مرکزی و وجود پشتوانی پول هر دوتاش دو شر ضروری هن که از دست هر کدوم نجات پیدا میکنه میریم دست دیگری بیفتیم، این حل میشه خود به خود. چون پول به حداقل کارکرد خودش میرسه، نقش بانک مرکزی و نقش پشتوانی پول هم حذف میشه. به سادگی با آنچه که قرآن گفته، مشکلی که آقای فریدمن گیر داشت داخل اون حل شده. ارزشش در چیه؟ در اینه که طمع و حرص و ولع حاصل از تکاثر و ثروت موجود در اقتصاد پول مبنا کاهش پیدا میکنه. یعنی آنچه که عنصر طمع، حرص، ولع، greed is good، اینجا دیگه کلن که حاصل اون تکاثر و ثروت موجود توی اقتصاد پول مبنا بود کاهش پیدا میکنه در بحث آسیب شناسی. جامعه انفاق چه جامعه ایه؟ حالا دیگه بس ما جامعه سازیه دیگه در طرز استراتژیک. جامعه ای که مؤلفش مؤلفه انفاق باشه، وقتی اهل انفاق زیاد شدن جامعه انفاق پدید میاد، زمینه بسته اون از راه نهادهای انفاق محقق میشه، نهادسازی انفاق بنیان از مسیر نظامسازی انفاق بنیان پدید میاد. خب از سال گذشته که دیگه نظام رسما توسط مقام معظم رهبری وارد پروسه نظامسازی شده، نظامسازی انفاقی اینه که تو هر نظامی ما انفاق رو نهادینه کنیم. مثلا نهاد انفاق بنیان ادب یعنی آموزش پرورش، 700 هزار تا معلم، 13 تا 14 میلیون دانش آموز. فرض بگیرید شروع کنیم انفاق کردن در کار تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، هر معلمی، هر کسی، هر کجا هست این کار رو انجام بده. امروز نه تنها انفاق در آموزش و پرورش رقم نمیخوره، بلکه انقدر آموزش و پرورش و کادر آموزش و پرورش علی رغم زحماتی که میکشن کسر میذارن که وزارت خونه های آموزش و پرورش هم موازی به وجود اومده. گاج، قلمچی، اینا هر کدوم وسعتشون یه آموزش پرورشه دیگه. میلیون ها جلد کتاب چاپ میکنن و صدها هزار جلسه کلاس و معلم و غیر و ذالک رو رقم میزنن تا خلأ آموزش و پرورش رو بپوشونن. حالا فرض کنید ما یه سری معلم داریم یا دانشجوهایی داریم که تو مسجد محلشون و پایگاه بسیج محلشون و جای دیگه سعی میکنن این خلأ کار آموزش پرورش رو پر کنن بدون هزینه کرده یک ریال پول و موارد دیگه، یه وقتی رو اختصاص بدن بچهای مردم، بچهای محلشون، بچهای اقوامشون آموزش بدن تا این بچه‌ها به سطح قابل قبول آموزش و پرورشی برسن و دوم پولی هم جای هزینه نشه. نهاد انفاق بنیان ادب در آموزش و پرورش، نهاد انفاق بنیان حکمت و علم. به سادگی مفهوم کرسی نظریه پردازی و آزاد اندیشی به ما اینو میداد که ما 70,000 استاد که دادیم، اگر 1/10ش یعنی 7,000 نفرشون 7,000 کلاس آزاد برگزار کنن، خلأ علمی که یا برای کلاس‌های کنکور در مقاطع فوق لیسانس دکتری افراد باید برن درس‌های پوسیدی کف دانشگاه‌ها رو دوباره به شکل تستی بخونن تا بتونن فوق لیسانس دکترا و فوق دکترا شرکت کنن، یا بعضی حرفای به اصطلاح وامانده تفکر غربی رو بخونن. خب هر کس توی حرف جدیدی تولید کنه بیاد کرسی آزاداندیشی، نظریه پردازی و غیره بگذاره، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 200 نفر، 50 نفر، 40 نفر جمع بشن، چه اتفاقی میفته؟ اگر الان ما 7000 کلاس مثل حسینی ارشاد شریعتی داشتیم، 7000 جلسه درس مثل مباحث مرحوم مطهری در مسجد عجواد داشتیم، چه اتفاقی به نظر شما میافتاد در علم و معرفت کشور؟ چقدر شبهات پاسخ داده میشد؟ چقدر بالندگی و نشاط شادابی معرفتی به وجود میومد؟ چون اهل انفاق علمی نیستیم، این گیر رو داریم. نهاد انفاق بنیان سلامت در بهداشت و درمان و غیره. ببینید چه اتفاقی میافتاد اگر این سازوکار رقم میزدیم. آقا راه میافتادیم بریم مردم رو درمان کنیم. نهاد انفاق بنیان فتوت و قوت، همین چیزی که بهش میگن ورزش. چقدر الان ورزش ما محل پول در آوردنه. الان یکی از جنایت‌ها و خیانت‌هایی که در جمهوری اسلامی نهادینه شده و کسی هم یارای مقابله و مواجهه با اون رو نداره، اینه که به یک فوتبالیست تا 2 میلیارد تومان عدد پیشنهاد میکنن. 2 میلیارد تومان مثلا برای قرارداد یه فصل، نیم فصل، یک سال. جنایتکار و خیانتکاری که در نظام ورزش کشور حاضر میشه قیمت یک فوتبالیست رو تا 2 میلیون تومان، 2 میلیارد تومان برای درآمد سالانش رقم بزنه، خب این ظلم میکنه به علم، ظلم میکنه به اون پزشک، ظلم میکنه به اون مهندس، ظلم میکنه به هر کس دیگه ای که چون الگو دادی دیگه، گفتی جوان مردم رها کن، نمیخواد بری بشی مهندس و متخصص و پزشک و فیلسوف و حکیم و فقیه و که درد جامعه رو بنیادی درمان کنی، برو بیفت دنبال توپ. هم بازی کردی، هم سالی 2 میلیارد تومان رو هوا یا داخل مثل برده میخرند یا تیم‌های خارجی. چه جنایت و خیانتی میکنه کسی که پشت سر ورزش این مملکت در حکومت دینی و در جامعه دینی گلادیاتور بازی ورزش انگلو ساکسون ها رو نهادینه میکنه در کشور و ساعت‌های مدام در شبکه سوم تلویزیون این مملکت در موردش حرف میزنه و برنامه براش پخش میکنه. بعد میگن همه مشکل فرهنگی ختم میشه در حجاب. یک اسمس چند روز پیش آمده بود که اخفیانه مدیران یکی از باشگاه‌های مطرح کشور به یکی از بازیکناشون برای اینکه مالیات و عوارض زیادی نخوان بهش بدن 2.5 میلیارد تومان پیشنهاد دادن. خب بابا اگر این واقعیت داره، این مطلبی که اسمس زدید، خب اون مدیر اون باشگاه و اون عواملش رو بگیرید از سر آویزون کنید. نمیدونم دیگه 90 دقیقه دنبال توپ دویدن 2 میلیارد تومنش کجاست؟ به چه ضرورتی داره؟ ضد نهاد انفاق بنیان در فتوت جوانمردی ورزش ناجوانمردانه فوتباله که خود فوتبالیستاش تا خرخره میخورن. مش آدم بی سواد، ماشینای آنچنانی، خونای آنچنانی 2 میلیارد 2 میلیارد قرار دادشون. پشتش هم که یک دو جین آدم فاسد وجود داره، سریالای براش درست کرده بودن که تیما رو میخرن میفروشن، خرید و فروش میکنن، روزنامه نگارای که با هم زنگ میزنن به طرف فردا یا توی زمین میبازی و الا همه با هم رو جلد روزنامه حالتو میگیریم. یعنی به تبع اون کاری که تو زمین میبینید صدها و ده ها لایه فاسد پشتش وجود داره، جایی برای انفاق نمیمونه. این اون نکته کلیدیه. نهاد انفاق بنیان دفاع و مجاهدت که این دیگه اینو میشناسید دیگه، بالاخره هر کدومتون در خانوادهتون، اقوامتون، آشناهاتون 2 نفر 3 نفر یه نفر توی ارتش، سپاه، جهاد، بسیج، جای دیگه شهید شدن میدونید. افراد انفاق نفس کردن، حریت و آزادگی و رهایی این مردم و کشور رو در مواجهه با بعثیان اینا رقم زدن. نهاد انفاق بنیان دفاع و مجاهدت نظامی، نهاد انفاق بنیان قضاوت در دستگاه قضا، نهاد انفاق بنیان هنر و رشد آوینی، نهاد انفاق بنیان خانواده. میدونید خانوم های خانواده میتونن بابت شیری که به بچه میدن پول بگیرن. خانمی رو میشناسید که الان بابت شیری که به بچهش میده پول بگیره؟ با عشق و محبت به بچه‌ش شیر میده. یه چیزی بالاتر از انفاق، اصلا تنفقو مما توهبونه، عشق داره به این که بچه‌ش رو شیر بده. خب ببینید الگو اسلام میفرماد که خانم‌ها باید برای کار تو خونه پول بگیرن، حتی بچه خودشون رو هم میخوان شیر بدن از پدر بچه باید پول بگیرن. الان فرهنگی که در جامعه ما وجود داره، مادر با عشق و علاقه به بچه‌ش شیر میده، تو خونه هم که کار میکنه پولی از شوهرش نمیگیره. یه نمونه، یه الگو. همین کاری که فرهنگ سازی است بین زنان جامعه ما و بسیاری از جوامع دیگه، در صورتی که حکم صریح اسلام اینه که اینا میتونن پولشو بگیرن، مزدشونو بگیرن، اجرشونو بگیرن. یه طرف میشدن انبیا که این انبیا اجر و مزدی نمیگرفتن برای رسالتشون، یک طرفش هم میشن زنان جامعه به خصوص متدینین که برای کاری که انجام میدن توی خونه پولی نمیگیرن و برای شیری که به بچه میدن. ببینید، پس ما نهاد انفاق بنیان خانواده رو حداقل میتونیم بگیم بالای 70%، 80%، 90%، یعنی از 100% آنچه که خانوم ها باید بگیرن 100%ش رو که در مورد بچه هاشون که نمیگیرن، بچه ها رو که شیر میدن. من که نمیشناسم کسی که بابت شیر دادن به بچهش پول گرفته باشه. شاید شما ذره بین بندازید بتونید یه نفر پیدا کنید، اون یه نفر هم قاعده نیست. قاعدتا زنان جامعه ما اینگونه نیستن که بابت شیر دادن به بچهشون پول بگیرن. پس در واقع 100% آنچه که حق خودشون بوده رو مطالبه نمیکنن، مثل انبیا که هیچ اجر و مزدی نمیگیرن. حالا در مورد فعالیت و کار توی خونه، که یه موقع چند سال پیش مجلس سعی کرد خانه‌داری رو یک شغل رسمی بگیره و امتیاز و مزایایی براش در نظر گرفته بشه، نمیدونم به کجا رسید. اما میدونید تا همین لحظه که خدمت شما هستم، عمده خانومایی که تو خونه کار میکنن اجر و مزدی طلب نمیکنن از شوهرشون، که نه ما چند ساعت کار میکنیم مثلا هر شستن هر تعداد بشقاب این مقدار چرتکه بندازن، حالا با ماشین حساب مثلا محاسبه کنن، هر بسته به متراژ خونه، هر مثلا جهت جارو کشیدن مثلا جارو برقی مدل از این ور بریم اینقدر، هر گردگیری اینقدر، هر محاسبه کنم مثلا قیمت بگیرن از این رستوران ها ببینن مثلا پلو رو که دم میکنن مثلا چقدر عدد محاسبه کنن. خب الگوی خانواده انفاق بنیان که حالا از اون طرف میگه مرد باید نفقه بده، نفقه هم از انفاق میاد دیگه، مرد باید نفقه زن رو بده، ولی متقابلا زنان چیکار میکنن؟ ایثار میکنن، نمیگیرن. خب اینجا معناش میشه چی؟ معناش میشه که پس ما یه الگوهایی داریم، از الگوی انبیا تا الگوی زنان جامعه. مؤلفه بیکاری. حالا من اینجا یه سه تا روایت رو یادداشت کردم در مورد مزد نگرفتن برای آموزش و مسائل معارف. یکیش از خود وجود نازنین پیامبر جلیل القدر اسلام، میفرماد که در کتاب نخستین نوشته شده است که ای پسر آدم، رایگان یاد ده همان گونه که رایگان یاد گرفتی. علی علیه السلام میفرماد دانشمند نمیشود تا اینکه در برابر دانش خود چیزی از کالای پست دنیوی نگیرد، مزد نگیرد. امام سجاد علیه السلام میفرماد هر کس دانشی را از کسی پنهان دارد یا بران به عنوان یا به اصطلاح برای ارائه آن به عنوان پاداش مزدی بگیرد، هرگز آن دانش به وی سودی نرساند. این در صفحه 483 جلد دوم علم و حکمت در قرآن و اطرت، اون مجموعه روایاتی است که جمع شده توسط های ریشعری. یعنی ائمه مختلف و انبیاء ما روی این تاکید داشتن که برای ارائه علم اگر شما اجر و مزدی دریافت کنید سودی بهتون نمیرسونه. یه مؤلفه رو اشاره کنم، مؤلفه بیکاری. توی جامعه انفاق بیکاری کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه جامعه و سازمانی که در قبال کار و فعالیت و خدماتش طلب اجر و مزد و پول میکنه بیکاری درش مطرحه. شما میخواد برید یه جایی که پول بهتون بدن کار کنید، وقتی که قرار پول بهتون بدن و شما کار کنید اونا چون نمیخوان پول بدن شما رو هم به کار نمیگیرن، شما بیکارید. اما وقتی شما اساسا آمدید که کاری کنید که پول نگیرید، خب دیگه بیکاری معنی نداره. خب این بیکاره چجوری زندگی کنه؟ همونطوری که الان این بیکاره داره زندگی میکنه، ولی بلافاصله وقتی شروع کرد خدا برکت بهش میده. وقتی کسی در قبال کار خودش پول نمیگیره پس بیکاری هم معنی نداره. اینه که نیروی کار معطل نمیمونه، توان کار خودش رو به کار میگیره. مثل زنان خونه‌دار، زن خونه‌دار میتونیم بگیم زنان خانه‌دار بیکارند، چون پول دریافت نمیکنن دیگه، که بگیم آقا نگاه کنید پس کاری کردن دارن پولش رو میگیرن. اما زنان خانه‌دار کار دارند، دارن فعالیتی انجام میدن، زندگی رو چرخش طبیعی زندگی رو دارن صورت میدن. پس ما اگر عنصر بیکاری رو در جوامع میخوایم کاهش بدیم، راهش مقوله بست نظام اجتماعی انفاق مداره. اینها مواردی است که لازم بود اشاره کنم. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا. ببینید مخفی و آشکار، سری و علنی از آنچه که خدا انفاق کرده بهتون بدید قبل از آن که برسه روزی که لا بیع فی، یعنی در اون نه بیعی صورت میگیره ولا به اصطلاح امکان خلت و خلیل بودن و دوستی. این مبنای عمله و باید توجه کرد. خب چارچوب مفهومی مورد نظر رو ببینید. حالا بعضی از مواردش بیع و حساب و صدقه و تجارت و قرض حسنه و انفاق و نذر و تعاون و خمس و مال و مشتری و رزق و تبذیر و اسراف و رغبت و بر و نفس و اجر و و ده ها مفهوم دیگه ای که تو این زمینه هست. لذا در سازوکار علوم انسانی اول دامنه و چارچوب مفهومی رو میچینیم، دوم در نگرش سیستمی این چارچوب مفهومی رو به گونه ای ربط به عنوان اجزا ربط و ارتباط بینشون برقرار میکنید، انگار مثلا یک حجم عظیم قطعات یک پراید رو رنو و پیکان رو ریختن جلوتون، شما اینا رو اسمبل میکنید، اونا که به هم دیگه میخوره رو جفت و جور میکنید تا اون ماشین کامل بشه. بعد از اینکه این ساز و کار انجام شد به چارچوب نظری میرسید. پس چارچوب مفهومی اول تبیین مفاهیم پایه، سپس ایجاد ارتباط معنادار بین اونها، در نهایت تبدیلشون به چارچوب نظری. اینجا مرحله فرایند نظریه پردازی رقم میخوره. پس سازوکار در علوم انسانی این شکل ساده است که دیدید که بسیار بسیار عرق باید بریزه آدم تا بتونه این رو محقق کنه. شکلش ساده است ولی چارچوب کلیش دشواره. از این جهت مثلا کلمه رزق رو که امروز یه مقدار باز بیشتر بهش پرداختیم یا انفاق رو، هر قدر اون مفاهیم پایه بیشتر تبیین بشن ربط و ارتباطشون بیشتر براتون روشن میشه. بریم سراغ مورد چرخه رزق و بیع. در چرخه رزق و بیع همونطوری که میبینید ما رزقی خدا بهمون میده باهاش میریم بیع و خرید و فروش رو رقم میزنیم، یعنی کار اقتصادی میکنیم، مجددا از حاصل اون کار اقتصادی و بیع دوباره رزق رقم میخوره. این چرخه در نظام اکانومی اقتصاد و تلقی غربی معیوب، ولی در تلقی قرآنی کاملا این چرخه حفظ میشه. حالا وقتی رزق بست پیدا کرد یا قبض پیدا کرد، بی هم قبض و بست پیدا میکنه. پس اینکه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، نتیجه طبیعیش میشه اینکه اون یبسط البیع برای ما و زمین خرید و فروش هم به همین نسبت رقم میخوره. هرم رزق رو هم به نسبت هرم نیازهای مازلو ببینیم. ما رزقمون در امنیت و آسودگی، رزق جسمی و فیزیولوژیکمون، رزق ما در عشق و محبت، رزق ما در احترام و رضایت، در خودشکوفایی. این کلمه ها مال آقای مازلوه. فقط برای تقریب به نگاه و فکر شما گفتم و الا به طور مشخص تلقی ما لایه‌هاش باید کاملتر باشه. فقط برای اینکه ببینید نسبت به آنچه که آقای مازلو گفته و شده حرف جهانی اون در اون تنظیم اون هرم، آنچه که میبینید، البته در مورد هرم‌های مختلف بحث میکنیم بعدا مبسوط، اما عنایت داشته باشید مطلق نیست هرم نیازهای آبراهام مازلو که اساس اقتصاد امروزه. اگر ما هرم رزق رو نمیگم جایگزین هرم نیازهای مازلو کنیم بلکه به موازات اون ببینیم، بسیاری از مشکلات و معضلات حل خواهد شد در این مطالعه. این نمودار انفاق و اعتبار هم ببینیم. خب همونطور که میبینید پول یه لایه است، یک لایه بیشتر نیست، اما مؤلفه های اعتبار یعنی آبرو، عزت، کرامت و غیره، نسب مثلا فامیلی، زور، زیبایی، علم، نفوذ و هزار یه مؤلفه دیگر هم بچینید، اونا هم غیر از پول اعتبار دارن. فقط این نیست که پول اعتبار داشته باشه. حالا در نسبت با انفاق یا ربا، مال و جهاز و ملک یعنی گزاره های مادی که انفاق میشن یا به زور از ما گرفته میشن، ربای مادی میشه، اینا در نظام برداریش با پول چطور سنجش میشه؟ اگر همین سازوکار رو ببریم در به اصطلاح انفاق نفس، الا ماشاءالله متعدد مؤلفه‌های گوناگون وجود داره، اونا اگر ماتریس بشن در حوزه اعتبار عمومی، اینجا در واقع ما نوعی از نظام اقتصادی انفاق مدار رو رقم زدیم که سازوکار پیچیده تری داره. فقط در حد یک شمای کلی در نگاه شما بنشینه این مسئله تا به ریز جزئیاتش بعداً بپردازیم. اجمالاً این سازوکار، این روند و این مقولات برای اینه که در مطالعه انتقادی دوره کنونی بتونیم شرایطی رو انشالله رقم بزنیم که مکتب اقتصادی مورد نظر اسلام با تلقی ویژه‌ای که هست جایگزین این رویکرد در واقع غربی اون بشه. و سلام.